الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين، سيما بقية الله في الأرضين روحي الأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم اخرجني من ظلمات الوهم واكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك رحمتك يا أرحم الراحمين. بحث تو کجا گفته بودیم؟ الان مثل سیرت المذکوره صفحه 21. اینا توضیح دادم، حالا اگه اینا توضیح دادم عبارت داشت، حالا یه توضیح دوباره بدین معنی نداره. خب ما جلسه قبل گفتیم که ما دو تا بحث داریم الان در مقام، چون یه عده تمسک کرده بودن به سیره عقلائیه. در خود آی ایروانی از آیت الله ایروانی تمسک کردن برای اثبات اصالت و لزوم در بحث معاتات، این که معاتات مفید لزومه، حالا اصالت و لزوم بحث بعدی مونش، برای این که معاتات مفید لزومه تمسک کرده بودن به سیره عقلائیه، چون گفتن سیره متشرعه رو ممکنه صغرویان ما اشکال کنیم، بگیم سیره متشرعه امروز برگرفته از فتاوای فقها، چون فقها در طول تاریخ شیعه از وقتی ما داریم از قرن انتهای قرن دوم که فتاوای فقها رو داشتیم، میبینیم همه فتوا میدن به اینکه معاتاد مفید ملک لازم نیست، یا اکثرا مثلا قدما قائل به این بودن که اصلا معاتات فقط اباحه تصرف میاره، به خاطر اینکه وقتی داره این معامله را انجام میده، درسته که معاملهش صحیح نیست، ولی رضایت قلبیش به تصرف طرف مقابل رو احراز میکنیم، لذا معاتات مفید اباحه در تصرفه. حالا اینکه اباحه تصرفش چه خصوصیاتی داره، یک سری اقوال مختلف وجود داشته که دیگه نمیخوایم واردش بشیم چون برای ما مهم نیست. یه تفکیکات ایده قائل بودن، حالا فقط میتونه بخوره، میتونه بفروشه، اگر رفت این اباحه تصرفش در فرضی که خورد و از بینش برد تبدیل به ملک میشه نمیشه، یه فرضایی داشتن که به اونا فعلا کار نداریم. حالا ولی این برای ما مسلم بوده که به خاطر که فقها همه فتواشون و مبناشون بر این بوده که معاتاد مفید ملک لازم نیست، لذا قدما متشرعه هم بر اساس، چون خودشون که عمل مستقل که انجام نمیدادن، غالبا برگرفته از این عملشون از نظر فقها، لذا نمیتونیم اثبات بکنیم که در زمان معصوم علیه السلام با وجود این اجماعات برخلاف، کسی سقرویان نمیتونیم اثبات بکنیم که در زمان معصوم علیه السلام هم متشرعه نظرشون این بوده که معاتاد مفید ملک لازم است، اینو نمیتونیم اثبات بکنیم، چون به خاطری که همچین مانعی وجود داره، این اتصال این افاده می که لازمی که در زمان ما هست تا زمان امام علیه السلام رو به هم می‌ریزه. ولی در سیره عقلایی همچین منعی وجود نداره، چون میدونیم عقلا به ما هم عقلا در تمام عرض کنم عرف‌های دنیا معاتات رو مفید ملک لازم میدونن و لفظ رو برای تحقق عقد لازم نمیدونن، بنابراین به این سیره عقلایی تمسک میکنیم. مشکلی که تفاوت اساسی که سیره عقلا با سیره متشرعه داره این بود که در سیره متشرعه اگر صغرویان وجود سیره ثابت بشه، به دلیل حجیت و دلیل امضایی که بخواد به وسیله دلیل امضا حجتش رو ثابت کنیم نیازی نیست، چون خودش کاشف انی از نظر معصومه با همون تقریباتی که قبلا گفتیم. ولی سیره عقلائیه اینجوری نیست، در سیره عقلائیه باید اثبات کنیم، احراز کنیم که امام علیه السلام نسبت به این سیره رضایت دارن. حالا اگه رضایتشون از چه کشف میکنیم؟ رضایتشون از سکوت و عدم و رد کشف میکنیم. چگونه سکوت و عدم و رد امام علیه السلام کاشف از رضایت امام علیه السلام است. این سه طریق دارد که آیسد در هم طریق استظهاری داره، هم طریق عقلی داره. طریق عقلی سه تا بران داره. این ادلهش توی حلقه ثانی آیسد به تفصیل در ضمن بحث تقریر معصوم اونجا مورد بررسی قرار دادن که شکلی تقریر معصوم دلالت بر امضا و رضایت میکنه. ای که امام علیه السلام نسبت به یک حکمی سکوت کردن، چگونه از سکوت امام علیه السلام میشه رضایت امام رو کشف کرد. این سر جای خودش، این بحث اصولیه، بحث فقهی نیست. ولی خب بنابر این فرض که بپذیریم از سکوت امام علیه السلام میشود رضایت امام رو کشف کرد، این در فرضیه که برای ما اثبات بشه از سکوت امام علیه السلام. در فرضی که امام علیه السلام بیان از یه سیره رد بکنن، منع بکنن، بگن این کار را انجام بدید، انجام ندید، این که دیگه سکوت نیست. و استدلال شده بود که ما تمسک میکنیم به روایت خالد ابن حجاج و بنابر مضمون این روایت از عقد معاتاتی منع شده است. ما روایت رو بررسی کردیم و توضیح هم دادیم که اصلا روایت هیچ ربطی به بحث عقد معاتاتی ندارد، معنای دیگری دارد که توضیحش گذشت. گفتیم مراد از روایت چیه. مراد روایت از این بود که تا مالی رو به دست نیاورده اید و مالک نشده اید نفروشید. یعنی من میکرد از بیع چیزی را که شما مالک نیستید. لذا راوی سوال کرده بود که یک کسی میگوید برو این لباس رو به این قیمت بخر، من ازت به این قیمت میخرم، به تو ربح میدم، 50,000 تومان سود میدم تو این کوچه اول به تو، معاملش صحیح یا صحیح نیست؟ حضرت فهمیدن مرادش چیه. آیا با این میخواد یه عقد لازمی رو منعقد بکنه که دیگه نتونه به همش بزنه، یا نه وقتی اون طرف رفت این پیرهن رو خرید، این لباس رو خرید، این کت و شلوار رو خرید، دوست داشت میفروشه، دوست داشت هم نمیفروشه، میره به کس دیگه میفروشه. مرادش کدومه؟ با این کلام قصد کرده است ایقاع عقد را که میشود کلام محرم و این عقد باطل است. منظور از محرم اینجا حرمت وضعی است، یعنی چنین عقدی باطل است، نه که انجام این عقد حرام تکلیفیه. و اگر نه قصد کرده از یک وعده ای را که به او بدهد و اگر رفت او بخره بعدا فقط به وعدهش بخواد عمل کنی، اشکال نداره، عقد بعدا محقق میشود. این کلامش کلام محللی است. حضرت توضیح دادن انما یحرم الکلام و از کنون خیلی یحلل الکلام، یعنی کلام ممکنه علا وجه محلل باشد، ممکنه علا وجه محرم باشد. این توضیح روایت ربطی به موضع ما ندارد. حالا تمام الکلام توی اثبات صغروی سیره. خب حالا ما دو تا بحث اینجوری داریم، اینو باید توضیح بدیم. یه نکته اینه که خب حالا اگر این روایت به لحاظ سندی اگر هم ضعیف بود، من این وجود دارد برای رد اسیره یا من این وجود ندارد برای رد اسیره؟ خوب گوش کنید. آقایان علما میفرمایند ولو رد اگر به یک روایت ضعیف هم محقق بشود رد است. همونجور که خدمتون عرض کردم ما دو تا نکته داریم. یه نکته اینه که آیا اگر روایت به لحاظ دلالی ضعیف بود رد باش محقق میشود یا نمیشود. نکته دیگه یه که اگر روایت به لحاظ سندی ضعیف بود با وسیله روایتی که به لحاظ سند ضعیفه رد محقق میشود یا نمیشود. یه نکته سومی هم در مقام هست که اونم خدمتون توضیح میدن تا این خصوصیات و حیثیات رد اسیره براتون روشن بشه. یکی یکی اینا رو باز کنیم. بحث اول، آیا به وسیله روایتی که سندش ضعیفه شما میتونید رد کنید، رد محقق میشود یا نمیشود؟ میگم بله، به روایتی که سندش ضعیفه رد محقق میشود، فرضی که دلالتش درسته. چرا؟ به خاطر اینکه امام علیه السلام میخوان از یک رفتار و پدیده اجتماعی منع بکنن. امام علیه السلام که ای که کدام راوی قوی باشه کدام راوی ضعیف باشه، ای که بعدن این کلام امام رو کی برای نسل بعدی نقل میکنه، ای که برای امام علیه السلام مهم نیست. امام به این نکته توجه ندارن، رفتن تو ملأ هم واسه گفتن آقای مردم این کار رو نکنید. حالا یه آقای ضعیف رفت این مطلب رو نقل کرده. پس بنابر این اگر امام علیه السلام این مطلب رو گفته باشن، خوب دقت کنید، میگن احتمال رد برای رد کافیه. ما احتمال رد که بدیم برای رد کافیه. چرا؟ چون ما باید سکوت امام رو احراز بکنیم، نه که عدم رد کاف. ای عدم رد یعنی که باید احراز کنیم عدم رد رو. اصلا مسائل عالم دو جوره، نگاه کنید، فرق میکنه یه چیزی شرط باشد یه چیزی مانع باشد. در موارد شرط باید شرط رو احراز بکنیم، ولی وقتی یه چیزی مانعه شما همین که شرط کنید مانع وجود دارد یا ندارد، میگید اصلیه که مانع وجود ندارد. ولی وقتی این شک کنه شرطی وجود دارد یا وجود ندارد، باید برید وجود شرط را احراز بکنید. اینجا شرط حجیت سیره عقلا یکی شما احراز بکنید امام علیه السلام از این رد کردن. وقتی یه روایت ضعیف وجود داره احتمال رد وجود داره، شما احتمال زیاد میدید بالاخره، ولی احتمال ضعیف حالا زیادم ندید، چون بالاخره هر آدمه کاذبی با خصوصیات مقام که نگاه میکنید ممکنه حجت نباشه، ولی اینجوری نیستش که احتمال جعل این روایت خیلی زیاد باشه. اگه یه مضمونیه که انقدر احتمال جعل درش زیاده که عقلا به طور متعارف اصلا این روایت رو طردش میکنن، خب بحث دیگریست. ولی در رد از سیره‌های عقلایی عموما همچین موردی نیست که شما احتمال جعل درش خیلی زیاد بدید. لذا یه کلامی رو امام علیه السلام گفتن، دلالتش صریح در اینکه کار انجام ندید. ما احتمال صدورش هم میدیم، بس بنابراین با وجود احتمال صدور برای ما اثبات نمی شود که امام علیه السلام از این سیره رد نکردن. ما باید عدم رد رو احراز و اثبات بکنیم، هیچی نباید باشه. لذا آقایون میگن وقتی که عرض کنم خدمت شما یک روایت سند روایت ضعیف باشه با یک روایتی که سندش ضعیفه اشکال نداره، ولی اون که وثاقت راویش احراز نشده ولی احتمال رد از ناحیه امام علیه السلام نسبت به سیره هست، ما عدم رد و احراز نمی کنیم. ولی خوب دقت کنید، اگه یه مشکل دلالی داشته باشه یا حتی خوب دقت کنید چی دارم میگم، این نکته که آقای سعد گفتن خیلی جای کمکتون میکنه، یعنی با این کبرایی که میخوایم بگیم بعد وقتا سه تا روایت صحیح و سند هم ممکنه رادع نباشه، خوب دقت کنید چون حیثاش با هم دیگه فرق میکنه. ولی اگر آمدیم و یک دلیلی به لحاظ دلالی ضعیف بود، یعنی ظهور نداشت در رد از سیره، اینجا بحث خیلی مهم داریم. اکثرا میفرمایند که در جور موارد این دلیل برای رد از سیره به درد نمیخوره. چرا؟ چون امام علیه السلام کبراشون اینه، از این کبرا دو سه تا فرق تشکیل میشه. کبرا اینه که امام علیه السلام وقتی میبینه یه چیزی به عنوان سیره عقلایی قرار داره، یعنی یک سیره یعنی چی؟ یعنی رفتار عام عقلا در این حیطه‌ای که سیره بناش بر اونه موضوع سیره هست، وقتی میبینن عقلا یک رفتار عام و شاملی دارن که در همه جا دارن این رو به کار میبرن و هدف امام علیه السلام از رد کردن این که عقلا منع بشن و این عمل رو در عالم خارج انجام ندن، لذا امام علیه السلام باید عبارت رو به کار ببرن که مناسب رد از عقلا باشد، یعنی باید امام با یه عباراتی و حالا این رو اضافه کنین و با حجمی رد بکنن که اون ردها منجر به ارتداء عقلا و اینکه اونها من هم بشن هم بشه، نه اینکه فقط یه سری عبارات رو امام بگن ما کار نداشته باشیم. مثل که شما چیزی می‌نویسید میگه من می‌نویسم دلم می‌خواد عمل بکنن دلم می‌خواد عمل نکنن، برای بچه‌تون هم همینجوری میگید، وقتی یه اشتباهی میکنه نهی اکیدش میکنید که حتما من میشه، یک کلمه همچی بی‌تفاوت ولی مثلا ضمنی به وسیله یک اطلاقی که بابا جان مثلا شرعی نکن که این شامل بشه، حتما این کار خاصی هم که مد نظر شما این کار رو هم انجام نده، آدم منعش میکنه میگه به این شی دست نزن، چاقوی برش ندار. پس بنابراین در موارد سیره های عقلایی هم امام چون میخوان این سیره عقلایی رو از بین ببرنش باید از عباراتی استفاده بکنن که صراحت داشته باشه، لذا با لفظی که مجمله یا به وسیله اطلاقات نمیشود منع کرد عقلا رو از این سیره. از این کبرا خیلی جاها این استفاده میکنن. اگه یه سیره عقلایی وجود داشته باشه، یه مثال بزنم یکی از فقرایات این مطلب رو، که اگه یه موردی یه سیره عقلا وجود داشته باشه، مثلا سیره عقلا بر اینه که عمل میکنن به خبر موثوق الصدور، یعنی به خبری که اطمینان به صدورش از ناحیه امام علیه السلام دارن، وثاقت راوی و راستگویی راوی و مورد اطمینان بودن راوی را یک راه و ملاکی قرار میدن برای وثوق به صدور، چون ما دو تا مبنا داریم که آیا در حجت خبر ثقه وثاقت راویش حجت و شرط یا وثوق و اطمینان به صدور روایت شرطه. بعضی‌ها میگن در نظر عقلا وثاقت راوی راهیه برای وثوق به صدور، لذا اگر وثوق به صدور پیدا بشود ولو اینکه وثاقت راوی هم احراز نشود باز هم این روایت در نظر عقلا حجته. فرض بری بگیرید حالا ادی اومدن گفتن نه آقا درسته که از لحاظ عقلایی وثوق به صدور کافیه، ولی روایاتی که در روایات ما که اومده که مضمونش یه به مضمون خبر ثقه حجت ما روایتی نداریم ها، ولی به این مضمونا روایت داریم. مثلا میاد پیش امام علیه السلام میگه اف یونس ابن عبدالرحمن ثقتون اخذ منهم عالم دینی، یونس ابن عبدالرحمن ثقه، من برم معلومات دینم رو، معالم و دستورهای دینم رو ازش بگیرم. حضرت میگم بله، که ازش استفاده میشه، بس خبر ثقه حجته. خوب دقت کنید، یه عده آمدن گفتن آقا حضرت وقتی میان میگن که خبر و ثقت حجتون، با این کلام و با تقریر مثلا او ارتکاز راوی که آمد تو ذهنشی بود که خبر ثقه حجت، آمد سوال کرد افیونس بن عبدالرحمن ثقتون، از صغراش سوال کرد، اگر خبر ثقه حجت نبود حضرت میگفتن چه ثقه باشه چه ثقه نباشه، لازم نیست براش عمل کنی. ولی از این که دارن میگن بله ثقه است، قالو نعم، حضرت فرمودن بله، این نشون دهنده ای که این ارتکاز راوی رو حضرت چیکار کردن؟ این رو قبول کردن. پس بنابراین فرض بر این شد که یک دلیلی به این مضمون خبر و ثقت حجتون از ناشاره صادر شده. میگن این رد کرده از سیره عقلا. گفتن آقا این عقلا وثوق به صدور کافی نیست، بلکه حتما باید راوی هم چی باشه؟ ثقه باشه. ما میگیم نه، این درست نیست، به خاطری که وقتی چنین سیره شامل و عامی در نزد عقلا وجود دارد، عقلا چنین روایاتی که در حیطه ای که دارم میگم کبرای خیلی مهمی ها، خیلی جا کاربرد داره، عقلا وقتی یه سیره ای دارن، ادله شرعی ای که در حول و حوش اون سیره وارد میشود، ادله شرعی هم حمل میکنن بر همون مورد سیره خودشون، لذا از خبر و ثقت حجت ها میفهمن همه خبر موثوق الصدور حجته. خب پس چی؟ پس اگر امام علیه السلام قصدشون رد از این سیره است، نمیتونن با یه لفظ مطلقی، با یه لفظ مجملی بفهمونن، حتما باید تصریح کنن به مد نظرشون، تصریح کنن که مراد من دارم امضا میکنم در حوزه اخصی را، یا امضا میکنم در حوزه اعمی را. لذا ما موارد متعددی داریم. اگر عقلا این دیگه، حالا اگه بگم مقدار مصادرش پیچیده میشه، ولی خیلی از این کبرا استفاده میکنیم، در خیلی وقتا عقلا سیرشون مثلا تو جریان براءت هم داریم که میگن آقا عقلا سیرشون در جریان براءت یه محدوده خاصیه، از ادله میخوان اطلاق بگیرن، بگن آقا این روایات ما، ادله براءت ما رو فرع امتی مالا یعلمون اطلاق داره، اعم از این موارد سیره عقلایی رو شامل میشه، که بحثش تو فقه یه تو اصول ایشالا یه جایی میاد میرسید کم کم. اونجا آقایون باز همین اشکال میکنن، میگن نه خیر، امام علیه السلام وقتی لفظ مطلقه رو به کار میبره، چون اطلاق به سیره عقلاست، عقلا این لفظ رو همون محدوده خودشون میفهمن، اوسع نمیفهمن. اگر امام میخواد جعل اوسعی بکنه، به اطلاق نمیتونه بگه، باید تصریح بکنه. این بر اساس همین کبراست. یه کبرا داریم الان دارم یکی که شاخه‌های زیر مجموعهشو میگم، که همیشه به تعبیر آیستد میگن حجم راد و مردوع باید با همدیگه تناسب داشته باشه. ما یه تعبیر دیگه‌ای به کار میبریم، میگیم خصوصیات راد باید یه خصوصیاتی باشه که همیشه بتواند منجر به چی بشه؟ منجر به رد بشه. این حرف آیستد یکی از مصادیقشه. یه مصداقش اینه که عرض کردم، پس امام علیه السلام در لسانشون باید صریح به کار ببرن، اطلاقات و مجملات به درد نمیخوره، که دو سه مورد چه براتون گفتم. چرا؟ چون عقلا با اطلاقات و مجملات رد نمیشود. مجملات رو که اصلا خب میگن اینه که کلامش ناظر به ما نیست، اطلاقات هم میگن آقا مرادش از اطلاق همین رفتار ماست، نمیخواد تو رفتار ما تغییر بده. اگه ما میخواد توی رفتار عقلا تغییر بده، یا کلن رد کنه هیچ جور انجام ندید، یا رد کنه در یک هیته‌ای تخصیصش بزنه، یا بخواد نسبت به هیته عقلا چیکار کنه؟ توسعه بده. در هر سه حالتش امام باید از الفاظ تصریحی به کار میبره، با اطلاقات و اجمالات نمیتونه به نظرش برسه. البته اینه که دارم میگم نظر همه نیست ها، یه جایی بعضی تمسک میکنن. حالا یه کبرایی که داریم باز میکنیم، بفرمایید.
چرا همین کبرا رو در مورد حالت قبل در نظر نمیگیریم، حالتی که کلام
سندش حجت نیست؟ چون اونجا از امام علیه السلام یه روایت صریح، چون ناکنین شما یه کبرای کلی بگم همه جا به دردتون بخوره، چون شما به امام علیه السلام چیزی رو میتونید به عهده امام علیه السلام بذارید که در حیطه اختیاره بگید امام علیه السلام باشه. این که امام از کلام مناسب استفاده بکنه، این وظیفه امامه. پس اگه شما یک کلامی به شما رسید که این کلام مناسب نبوده است، این علالقاعده اشکال از نام میتونید به امام منتسب کنید که آقا اگه میخواستی ما رو رد کنی درست صحبت میکردی. خلاصش اینه، شما پیش روز قیامت اگه امام علیه السلام میگه چرا به سیره عقلای عمل میکردید، میگیم شما رد نکردید. امام میگه من این حرف زدم. میگم بابا شما این حرفو که زدید کلامتون کلام مجمل بود، کلام صریح استفاده میکردید. ولی اگر امام علیه السلام یک کلام صریحی رو گفته، حالا این وسط دو تا سه تا راوی نقل کردن، این راوی‌ها ضعیفن، راوی است. شما حالا یک روایت بذارید کنار، توضیح یک روایت روایت رو خواهم دادن. فرض داری بذارید که 10 تا روایت به شما رسیده همه راویاش ضعیفن، 6 تا روایت رسیده همه راویاش ضعیفن. خب امام علیه السلام میگه ما تقصیر من چیه؟ من گفتم، درستم گفتم، حالا راوی به شما نرسونده. پس بنابراین مثلا این نکته‌ای که تو تقریب دقیق ترش گفتم که چون از این طرف عدم رد از ناحیه شارع شرطه، شما باید شرط احراز کنین. با وجود چنین روایتی شما احتمال زیاد میدهید که ردی از ناحیه امام علیه السلام صادر شده باشد. و در خصوص سیره‌های عقلاییه نکتهش هم اینه که چون امام علیه السلام رد از سیره عقلایی یک امر غریبیه، لذا خیلی داعی بر نقلش هست. تو اکثر موارد یه روایت نیست، این روایت ما مشکل دلالی داشت، ولی عموم رد از سیره ها چند تا شما نکنید روا سیره بوده. چقدر در موردش روا دارید، روایت و آیه دارید؟ مثلا عرض کنم اون چیزایی که در نزد عقلا سیره بوده، قمار سیره بوده، شرابخوری سیره بوده، این سیره ها رو چقدر رد کردن ازش؟ به خاطر چی جوری ردش میکنن؟ به خاطر اینکه یک سیره شامل، اینقدر میگن تا کم کم مردم بزنن کنار. نه گفتم، بارهایی رو گفتم، گفتم الان جامعه ما به بیشترین چیزی که متاسفانه به 3 تا گناه عمده ای که حالا سومیش خیلی اصلاح ندارم، ولی دو تاش که واضحه، به 2 تا گناهی که تو جامعه ما متاسفانه خیلی وحش چیز شده شایعه، یکی رباس، یکی قمار، یکی هم بحث شراب. با اینکه اینا چون سیره عقلاییه، اینقدر که ما روایات داریم، چقدر روایات شداد و غلاظ داریم نسبت به همه همین 3 تا گناه، ولی متاسفانه همیشه در طول تاریخ این 3 تا جزو عمده گناه. شما برید اغانی ابوالفرج اصفهانی رو نگاه بکنید، توش عمده شما نگاه میکنید اون زمان چیزی که وجود داشت، حالا اثر مالی رو که دبار اونجا کمتر میگه، ولی قماربازی و شراب خوری نقل میکنه که چه مقدار مثلا اینا بهش با چیز بودن. خب بفهمید
شما میفرمایید باید توی
حجم مشخص باشه. حالا اون حجم توضیح میدم، شما فعلا وساقت رو در نظر بگیرید، حجم رو الان میگم. اون نکته سومی که ازش تفریح میشه
باشه،
نه متواتر نباید باشه. حالا الان پس بذارید همین توضیح بدم. نگاه کنید اون نکته بعدی که از حرف های صدر برداشت میشود، میخوام اینو بگم به مورد ما مشکل ایجاد نمیشه. مورد بعدی که از حرف کبرای ما استفاده میشود اینه که باید حجم ردها متناسب با حجم سیره باشد. این اون نکته اساسی که میگم مورد ما رو به هم نمیزنه. یعنی اگر سیره یک سیره خیلی شامل و یک رفتار خیلی عام است، خب باید تعداد روایات فراوانی نقل شده باشد. نه فرمایید روایت نقل شده به ما نرسیده، که الان نکتهشو گفتم، به خاطر اینکه رفتارهای عقلایی یک رفتارهای شاملیه و مردم دائما باهاش ابتلا دارن و غالبا تو حیطه رفتارهای عقلایی است، تو تعبدات خاص شرعی نیست که بگی منافع افراد رو به هم می‌ریزه. غالبا مردم وقتی ردی از ناحیه شارع صادر بشه، داعی برای نقل زیاد دارن. نگه رفتاریه که همه مردم انجام میدن، به هر کی میگن آقا این کار نکن، اشتباهی ها، این کار رو نکنی، این کار صحیح نیست. مثلا اگه کسی مثلا تو جامعه اسلامی بیاد، الان تو جامعه اسلامی مثلا از حکم خمس خبردار نشه، یه مدتی تو جامعه هست، خب این ممکن شما بگی آقا همچین چیزی به گوشش نخورده. نه کسی میشود یه هفته بیاد تو جامعه اسلامی نفهمه یه چیزی به عنوان حجاب در جامعه اسلامی لازمه، این به خاطر اینکه یه امر تذکرش گفتنش اینا یاد میشه. شما تو همین شهرات میبینید چقدر تابلو زدن، حالا اگه دیگه الان امر به معروف زبانه دیگه کم کم ور افتاده، ولی شما میبینید تابلو زیاد زدن توی قضیه. یعنی علل قاعده توی جامعه وقتی یه رفتار عامه، توجه نسبت اون رفتار و دایی برای نقل کلمات در خصوص زیاده. پس برابر این اگر یه رفتار شاملی باشد و امام علیه السلام رد زیادی صادر کرده باشد، حتما یه مقدار زیادی از این رد به ما هم رسیده است. این نتیجه می شود که اگر در یه جایی 2-3 تا رد دیدیم نسبت به یک رفتار خیلی شامل، با 2-3 تا رد نتوانیم به هم بزنیم اون سیره را، چون میگیم آقا حجم راده و مردو با هم دیگه بگید تناسبی ندارد. ولی ما سیره های عام و شامله. در خصوص معتاد که یه رفتار خیلی شامل در اون زمان معلوم نیست بوده است، چون ما میدونیم و دیدیم که مخصوصا برگرفته از همین رفتار فقها، میدونیم اکثرا اون زمان همین عقلا تو دامنه شریعت هم از عقدهای لفظی استفاده میکردن، عقدهای معاتاتی عقود خیلی شایعی نبوده است. لذا برای عقد معاتات شاید 1-2 تا روایت هم که ببینیم مثل بحث ربا و مثل بحث شراب و قمار نبوده، لذا بنابراین ممکنه 1-2 تا روایت هم بتواند این سیره را به هم بزنه و احتمال 1-2 تا احتمال هم ایجاد میکنه که احتمال هم به هم بزنه. ولی در مورد مثلا یه رفتار عامی در حد مثلا شرابخوری یا در حد ربا گرفتن، 2 تا روایت نمیتواند به هم بزند، ولی به که صریح هم باشه. میگه واقعا این رفتار عام را اگه می‌خواستن نهی بکنن حداقل 10 تا روایت باید به ما میرسید. پس کبرایی که گفتیم 4-5 تا قاعده نافعین از دلیلش گرفته شد. نگید آقا پس حالا چی شد، یه حرفا که با هم دیگه، این روایت ضعیف میتواند رد بکند ولی روایت اطلاقی نمیتواند رد بکند. بله، همش برگرفته از این کبرایه که امام علیه السلام باید بالستان و حجمی از رد انجام بدن عمل رد رو که بتواند خارجاً منجر به رد بشود. حالا ممکنه عقلا هم همشون هم این متشرعی که به ما هم عقلا بودن از این رد امام همشون هم امتثال نکنن، ولی امام علیه السلام باید به طور متعارف انجام بده کار خودشو، وظیفه خودشو انجام بده. و به خاطر اینکه رفتار عقلاییه، اگر امام انجام داده باشه حتما به ما هم باید رسیده باشه. پس اگر دیدیم رد رسیده ولی رد تعدادش کم مناسب با حجم سری نیست، به درد نمیخوره. اگر دیدیم دلالتاش دلالت اطلاقی یا اجمالیه، به درد نمیخوره. ولی اگر ولو سنداش ضعیف باشه ولی به حدی باشه که متناسب با سیره باشد، این میتواند رد رو ثابت بکنن. این چند تا نکته در ضمن بحث سیره که جمعش رو فکر نمیکنم راحتی ها جمع جور پیدا کنید. خب عبارت فنه و یقال خونده بودیم یا نه؟ پس از صفحه خوندیم الا ان مثل سیرت المذکوره، چنان این سیره‌ای که ما الان نقل کردیم، لاستحکام حلقوی، به خاطری که خیلی مستحکمه، لا تکفیفی تحقق رد انها روایت واحدت ذات لسان غیر صریح، روایت واحدی که لسان غیر صریح دارد به درد نمیخورد. که این دوتا از همدیگه جداست. آیروان اینجا یکی آوردن چون دوتا خصوصیتش توی روایت اومده، و الا اگر 5 تا روایت هم باشن صریح نباشن به درد نمیخوره، دوتا روایت هم به درد نمیخوره. یعنی هم تعدادش سبب مستقله، هم لسانش سبب مستقله. ها کذایم بقل جواب، این جوابی که میشه داد دلالیه و تحقق رد یعنی تناسب راد و مردوعه. ولا یمکن ایضاف الى ذلك ضعف سند روایه، نمیشود ضعف سند روایت رو اضافه کرد به این مطلب. نمیشود گفت که روایت هم سند روایت هم ضعیف است به خالد ابن حجاج، حیث لم تثبت وثاقته، چون وثاقتی ثابت نشده. ولوجه فی ذلک، چرا یه اشکال صحیح نیست؟ چون که ان ضعف سند روایه لا ينفي احتمال صدورها، چون ضعف سند روایت نفی نمی کند احتمال صدور روایت را، و من ثم احتمال الردع بها عن السیره المسقط لها عن الاعتبار. بنابراین از همینجا احتمال ردع به این سیره باقی می ماند، یعنی برای ما احتمال پیدا می شود که حضرت ردع از سیره کردن، و احتمال ردع از سیره هم مسقط سیره است از اعتبار، چون عدم ردع شرط حجیت سیره است و ما باید احراز کنیم که ردعی صادر نشده است. اگر 5 روایت ضعیف آمده است، ما احراز میکنیم که ردعی صادر نشده است. چرا؟ چون امام حق نداشتن با این عبارات رد بکنن، درسته؟ ولی اگر 3 روایت آمد که سندش درست نباشه، احتمال رد رو میدهیم، احراز نمی کنیم عدم رد رو، چون اگر امام این کلمات رو گفته باشن، امام وظیفه خودشون انجام دادن. حالا به ما به سند درست نرسیده باشه، مشکل امام نیست، امام احتمال رد وجود داره.
این روایت که اصلا ما بررسیش کردیم گفتیم اصلا
درسته دیگه، کبرای دیگه دارن بیان میکنن دیگه. او که بحثه علا، یعنی که علاوه که روایت به درد نمیخورد به لحاظ دلالی، اینا نکات به دردم بخورد بازم فایده نداره.
لسان صریح بود
ولی
یک روایت داشتیم، به اون که باید
اعتماد کنیم. لسان صریح یک روایت بستگی داره به حجم سیر، ولو صریح هم باشه ولو سندش هم کامل باشه، نه به درد نمیخواد.
شما فهمیدید
که باید متناسب باشه این رد با حجم خود سیره دیگه، بعد مثلا به همین کبرا کردید که فهمیدید حالا سند ضعیف و قبول نمی‌کنید. همه ایشون اینجوری دارن ادعا می‌کنن که این کلیم منصور به استفهام حلقوی، یعنی میگن خیلی سیره قویه. خب میگن یه روایت به درد نمیخوره، ذات لسان غیر صریح هم به درد نمیخوره، ولی مشکل وثاقتی راوی اشکال نداره. یعنی اگه 4 روایت داشتید همش ضعیف بود، 5 تا روایت ضعیف رو شما سیره رو به هم بریزید یا نمی‌ریزید؟
تعداد مهمه
اینجا دیگه، فقط نه نکنید 3 تا نکته از همه رو باید با هم نگاه کنید. نکته تعداد تناسب داشته باشه، لسان صریح باشه، ولی سند مهم نیست. بعد احتمال رد نکنید، یک کلمه است، اینا حیثای مختلف داره. شما باید احراز کنید که ردی وجود ندارد، احراز عدم رد کنید. تعداد کم باشه احراز میکنید که آقا ردی وجود نداره. چرا؟ چون اگر همچنین سیره وجود داشت امام باید زیاد رد میکردن، چون دوای زیاده باید زیاد به ما میرسید. پس چون این دوتا قید منتفیه معلوم میشه امام زیاد رد نکردن. این یکی. سند دلالت صحیح نیست، عدم رد ثابت میشه. و چرا؟ چون امام علیه السلام باید به کلمات صحیح میگفتن. چرا باید به کلمات صحیح میگفتن؟ توضیح دادم، چون اوغلا این کلمات رو حمل میکنن بر همین رفتار خودشون. اطلاقات در لسان ادله رو اعم از همین مورد لسان خودشون نمیگیرن و تضییقات رو غالبا اخص از مورد خودشون نمیگیرن، حمل میکنن اینها رو بر چی؟ بر مواد خودشون، مگه تصریح بیاد؟ پس بنابراین با وجود روایت غیر صریح و با وجود تعداد کم روایت شما احراز میکنید عدم رد رو. ولی اگر به این دو تا لحاظ مشکل نداشت، یعنی به لحاظ تعداد مشکل نداشت و به لحاظ دلالت هم مشکل نداشت، مشکل سندی نمیتواند به هم بریزه، باز شما نبرید این رو ببرید توی یه روایت بگید با حیثای دیگر هم با این قاطی کنید، نه، به لحاظ حیثای دیگر مشکل نداره. 4 تا روایت رسیده که تعدادش متناسبه، دلالت همش هم صریحه، ولی به لحاظ سندی مشکل داره. میخوام ببینیم مشکل سندی میتواند عدم اینم به هم بریزه حجیت سیره رو یا نه؟ میگیم بله، اگر اون دو لحاظ دیگه مشکل نداشته باشه به لحاظ سندی مشکلی نیست. چرا؟ چون به لحاظ سندی احتمال صدور چون داره ما عدم رد رو ثابت میکنیم.
یعنی میشه یه چیزی رو با یه روایت درستش کنیم؟
با یه روایت صریح نص رد رو ثابت کنیم؟ بله بله، تو سیره‌های خیلی شامل نیست، مثلا سیره‌های توی مثلا دارم میگم، مثلا شما تو عمرتون چند بار جهال انجام دادید؟ خب حالا اگه امام علیه السلام بیاد نهی از جهاله، مثلا اون عرض کنم صیغه هایی که خیلی شایع نیست، معاملاتی که خیلی در نزد ماها شایع نیست، چند بار تو عمرتون مثلا مساقات بستید؟ حالا حضرت بیان میگن عقد مساقات رو انجام ندید، خب با یه روایت اگه دلالتش درست باشه و با یه روایت هم کافی، ولو که سند چند ضعیف باشه.
چرا
نحیه
مثلا
شارع نمیدیم؟ نفهمیدم، ما یه سیره اوغلاییه داریم و سیره اوغلا از خواهی گفتیم حجته، درست شد؟ باید ببینیم که آیا این روایتی که گفتی کار رو انجام نده این روایت میتونه مانع از انعقاد سیره اوغلاییه بشه یا نشه، مثل تعارض بقیه ادله است دیگه، مثل که یه روایت معارض داشته باشیم. با این توجه که سیره جزء ادله خیلی خیلی قویه، با وجود سیره این دو تا روایت، یعنی یک دونه روایت نمیتونه در مقابل سیره شامل همه اوغلا حجت باشه. این روایت تنها کاری که میتونه بکنه بعد سیره رو از حجت بندازه. نه تو باب تعارض نیست اصلا، چون به لحاظ همه اوغلا مشخصی که این روایتی که داره نهی میکنه از اون طرف سیره هست، این روایت نهایتش باید بتونه مانع از انعقاد سیره بشه، مانع از حجت سیره بشه دیگه. یعنی الان تعارض بین حجت روایت است و حجت سیره، حجت روایت به سنده و دلالته با حجت سیره. حالا با کجا کدوم با هم تنافی دارن؟ تنافی در اینه که با خود سیره تنافی داره، با خود سیره که تنافی نداره، با دلیل حجیت سیره تنافی داره. دلیل حجیت سیره چیه؟ تقریره. کجا با کجای تقریر تنافی داره؟ به اینکه در تقریر باید سکوت رو امضا رو ثابت کنیم. ما اینا رو برگردوندیم به اون ریشش دیگه. اینا رو
وقتی ما تعارض ادله داشتیم، مثلا دو تا روایت داشتیم، خب. بعد الان سیره اوغلا ادله میگیریم، جزء ادله میگیریم، مثلا میگیم سیره اوغلا یه دلیل، بعد این روایت هم یه دلیل، درسته؟
بله، مگه اجماع رو در کنار روایت دیگه بیان نمیکنن؟ در کنار ادله بعد نگاه کنیم آیا اجماع حجت یا حجت نیست. شما الان قالبید که اجماع محتمل المدرک حجت نیست. ما یکی از اساتید ما الانم ایشون در قید حیاتن و قائل بیام هستن، ایشون قائله بیه که اجماع مدرکی از اجماع غیر مدرکی حجیتش عقباست. اینه که شما دارید میگید که دلیل نیست، نظر نسیم نظر افراد میگید. ایشون میگه تقریبی هم دارن، نمیخوام بیان کنیم سر جای خودش. ایشون میگه اجماع وقتی مدرکی باشه از اجماع غیر مدرکی، نه تنها چون همه میگن اجماع مدرکی محتمل مدرک حجت نیست، مشهور فقها همین میگن، ایشون نظرش که اجماع مدرک و محتمل المدرک حجت بهتری نوع حجته. حالا ما یه توی بخشش تقریبی داریم، حرف ایشونو به طور اطلاق قبول نداریم، ولی بالاخره میخوام بگم کسی که غالبیه وقتی شما روایت رو نقل میکنی اجماع رو میاری و روایت میشه مؤید حجت اجماع، دو دلیل مستقل. مگه وقتی شما 5 تا آیه دارید یا 5 تا روایت دارید 5 تا دلیل مستقل نیست، سیره هم هست. حالا بعد ببینید با وجود اون ادله، او ادله مؤید سیرن، او ادله معارض سیرن چجوری. خب این مطلب هم تمام. میخوای چند دقیقه استراحت کنیم که ادامه بدم؟ بحث بعدی اینه که آیا ملک حاصل از این چهار تا دلیلی که ما گفتیم، دو تا دلیل برای ما اثبات کردن که معاتات مفید ملک لازمه، دو تا دلیل دیگه نتونستن اثبات کنن که معاتات مفید ملک لازمه. اوفو بالعقود و این سیره ملکیت لازم رو اثبات کردن. احل الله البیع و تجارت عن تراض در اثبات این که بتوانن لزوم ملک رو هم اثبات بکنن شک شده بود. حالا بالاخره دفاع هم دارد، تقریب پیچیده‌ای داره که دیگه الان دیگه ضرورتی نداره دیگه، ان شاء الله بعدا خواهید خون که چگونه یه عده‌ای قائلن که میتواند، البته من توضیحشو دادم خلاصش جلسه قبل، که عده‌ای قائل به اینن که لزوم رو استفاده میکنه، عده‌ای میگن نمیشود از احل الله البیع لزوم استفاده کرد. حالا سر جای خودش توضیحش هم قبلا گذاشت. حالا بحث داریه که حالا ما جدا بحث کنیم، اصلا به ادله سابق کار نداشته باشیم، به مناسبت میخوان یه قاعده کبروی رو بیان کنن آقای ایروانی، نمیخوان وارد بشن برای خصوص معاتات. میگن آقا در یه عقدی، حالا مستاقش عقد معاتاتیه، شک کردیم یه عقد لازمه یا عقد جایزه، آیا ما دلیلی داریم، اصل اولیه‌ای داریم که بتونیم بگیم در تمام عقود اصل جوازه یا اصل لزومه، یا دلیلی نداریم؟ مشهور خواستن ادعا بکنن که در عقود اصل لزومه، عدم اللزوم و جواز عقد احتیاج به دلیل دارد. تمسک کردم به یک ادله که یکی که اینها رو بررسی میکنیم. خب چی استناد کردن؟ و اما ان الملک الحاصل بها لازمون، دلیلش چیه؟ فل سیره، که اینو که گفتیم، که از کماهیه منعقدتون علا حصول الملک بها کذالکه هیه منعقدتون علا کونه لازما، علا کونه هی لازما، چون همونطور این که سیره منعقد شده بود که ملک به وسیله عقد معاتات حاصل می شود، منعقد است بر این که این ملکی هم که ایجاد می شود ملک لازمه، که این تقریرش گذشت. آیه امر به وفای بالعقودم بالبیان المتقدم دلالت کرد بر لزوم. او دوتای دیگر هم که گفتیم تقریبش رو گفتیم. و مع تنزل و فرض شک فی کون الملک الحاصل بها لازمن او جائزا، شک کردیم که آیا ملکی که حاصل می شود به وسیله این عقد معاتاتی لازم است یا جائز است، فلا بد من الحکم باللزوم. چرا؟ چون ما یک اصلی داریم در عقود، لأصالت اللزوم التي يمكن الاستدلال لها بعدة وجوه، چون ما در عقود اصل برامون اصالت اللزوم است که می توانیم بر اصالت اللزوم در عقود به چند وجه تمسک کنیم. وجه اول، خوب دقت کنید، میخوام به استصحاب تمسک کنم. من مجموعه یه مقدمه ای ذکر کنم که این عبارت روشن بشه. ما در بحث استصحاب، استصحاب شما فقط یه حلقه یک فرمول خوندید دیگه. خب استصحاب کلی رو پس نخوندید دیگه. خب اینو بس مجبورم تقریبا یه مقدار اصول رو هم توضیح بدم. نگاه کنید توی تقریبا جز حلقه اول توی تمام کتاب‌های اصولی هست، هم آیه صد و حلقه ثانیه آوردن، آیه مظفر بحثایی رو آوردن، عرض کنم خدمت شما در استصحابشون به تفصیل آوردن، و توی الموجز هست، توی معالم هست، همه کتاب های اصولی هست، فقط حلقه یک چون خیلی خلاصه بوده بهش نپرداخته. یکی از بحث های خیلی مهم که ما در بحث استصحاب داریم استصحاب کلیه. معدد استصحاب کلی چیه؟ نگاه کنید بعضی وقتا ما اثرمون بر کلی باره، ولی اون چیزی که ما نسبت بهش یقین و شک داریم نسبت به افراده. ما خواهیم به وسیله رابطه بین کلی و فرد ببینیم میتوانیم در کلی استصحاب کنیم یا نمیتوانیم. استصحاب کلی رو سه قسم کردن، سه تا اصطلاح داره دیگه، باید اینا رو حفظ بشید. توی اصول دیگه از حالا همینجوری به کار میبرن، میگن استصحاب کلی نوع اول، استصحاب کلی قسم دوم، استصحاب کلی قسم یا نوع سوم. فقط از همین سه تا استفاده میکنن دیگه، توضیحی نمیدن. توضیحات شما باید سه اصطلاح رو حفظ باشید. میگن آقا استصحاب کلی قسم اوله و برای همه مشخصه، استصحاب کلی قسم اول رو همه قبول دارن، استصحاب کلی قسم سوم رو هیچ کس قبول نداره، استصحاب قسمی کل نوع نوعی کل دوم رو، استصحاب کلی نوع دوم رو اختلافیه، بعضی ها اکثرا قبول دارن، ادی هم استصحاب کلی قسم دوم رو قبول ندارن. من مجبورم مستطاع رو توضیح بدم چون فرق مستاق استصحاب کلی قسم دومه. خب استصحاب کلی قسم اول چیه؟ نکنید ما کلی که مثلا می‌ذاریم کلی مثل فرده، مثل انسان که کلیه و آقای زید که فردشه، مثل حیوان که کلیه و این عقب خارجی که مستاقشه. خب نگاه بکنید، بعضی وقتا در استصحاب اینجوریه که استصحاب کلی قسم اولیه که شما قطع دارید به وجود فرد، شک دارید الان در بقای فرد، ولی اثر بر کلی باره، به خاطر این که فرد وجود داشته کلی وجود داشته، پس یقین داشتید که کلی بوده است، الان شک دارید در وجود کلی به خاطر وجود فرد. درسته که بر استصحاب فرد اثر بار نیست، لذا استصحاب فرد بگید جاری نیست، نکته اساسیش اینه، چون بر استصحاب فرد اثری مترتب نیست، ولی بر استصحاب کلی چون اثر مترتبه کلی رو چکار میکنیم؟ استصحاب میکنیم. مثالش، من یقین دارم که آقای زید تا امروز تا 2 ساعت پیش در خانه بوده، درست شد؟ توی این مسجد بوده. من آمدم یک نذری کردم که اگر مسلمانی اول اذان ظهر در داخل مسجد بود من صدقه ای بدهم، درسته؟ من موضوع وجوب صدقه برای من چیه؟ کلی مسلمان. مصداقش که آقای زید بوده، قبلا توی مسجد بوده، شک میکنم زید از مسجد بیرون آمد یا نیامد، استصحاب میکنم، میگم هنوز هم مسلم به خاطر وجود زید مسلمان در خانه بوده، شک میکنم مسلمان از خانه خارج شده نشده، استصحاب میکنم وجود مسلمان را. این استصحاب کلی قسم اول خیلی شسته رفته، هیچ کسی هم در حجیت شکی ندارد تا جایی که ما میدونیم. بله؟ مثالش توی فقه فراوانه دیگه، مواردی که شما حکم رفته روی کلی، مثلا دارم میگم فرض کنید حکم رفته روی مطلق عرض کنم شراب، نه فرد خاصش، کلی شراب، گفتن که آقا شما اگر مالک شرابی بودی، عرض کنم خدمت شما هر کس که مالک شراب باشد، یا مثال واضح‌تر دولت میگه، دولت میگه آقا هر کس مالک اسب باشد باید بیاد مثلا مالیات بده، درست شد؟ شما یک دونه کره اسبی داشتید چند سال پیش توی روستا بوده، به شما مثلا پدر بزرگتون بخشیده بوده، شما الان شک میکنید بعد از 4 سال او کره اسب هنوز زنده یا زنده نیست، حکم روی او کره اسب به شما تو خارج نرفته، حکم رفته از روی کلی اسب، شما شک میکنید الان هنوز هم کلی اسب موجود است یا موجود نیست، استصحاب میکنید فرد را، نتیجه میگیرید در درجه استصحاب فرد نمیکنید دیگه، به خاطر وجود فرد کلی رو استصحاب میکنید، میگید هنوز هم اسب دارم لذا باید برم مالیات بدم، این میشود استصحاب کلی. مواد زیاده، اون مواد حکم رو روی فرد نرفتن، یا حکم انحلالی نبوده، یا شما اصلا موضوعت رو فرد قرار ندادید، موضوع رو کلی قرار دادن، در جو موارد شما یقین به فرد داری کلی رو استصحاب میکنید. این خیلی روشن و شایع بود، انقدر استصحاب شما تا حالا انجام دادید که خیلی وقتا اصلا توجه نداشتید که موضوع دلیل فرد یا کلیه، به خاطر خیلی روشن بوده که این فرد فرد همون کلیه، به خاطر وجود این فرد و شک در بقای این فرد شک میکنیم در بقای کلی استصحاب میکنیم، اینه کسی شک نداره. نوع دوم که درش بیشتر شک اتفاق میفته و آقایون یه مثال جالبی هم میزنن حالا برای تفنن در بحث، همیشه مثال میزنن، میگن آقا استصحاب بین فرد طویل و قصیره. یعنی چی؟ یعنی کبراشو بگم، حالا مثالش هم میگم، مثال فقهیش هم چند تا مثال براتون میزنم. استصحاب فرد قصیر و طویل یعنی چی؟ یعنی اینکه یه فردی ما میدونیم در یه زمانی در زمان سابق یقین داریم موجوده، نمیدونیم این فردی که موجود بوده فرد قصیر بوده یا فرد طویل بوده. اگر فرد قصیر بوده تا الان قطعا از بین رفته، اگر فرد طویل بوده حتما هنوز هم باقیه. ما نمیدونیم، نه فرد رو میشناسیم، نه این فرد قصیر رو قطع داریم، نه فرد طویل رو داریم. آیا میتوانیم کلی فرد رو استصحاب کنیم، بگیم آقا بالاخره من کار ندارم این قصیره بوده یا طویله بوده، بالاخره یه فرد بوده دیگه، اون فرد الان شک میکنم از بین رفته یا نه استصحاب میکنم، نتیجه نمیتونید بگید که حتما بگید فرد طویل بوده و حکم رو فرد طویل ببرید ها، اگر حکم رو کلی باشه کلی رو استصحاب میکنیم. مثال میزنم آقایون به زل خورتوم، میگن فرض کنید که حکم رفته روی زل خورتوم، شما میدونید توی اتاق یا یه فیل بوده یا یه پشه، دیروز در یه هفته پیش یا یک فیل بوده یا پشه بوده. اگر فیل بوده هنوز زنده است، اگه پشه بوده توی 3-4 روز خودش دیگه طبیعتاً چیز نداره، یعنی انقدر اقتضا نداره که یه هفته زنده باشه. شما میتونید استثاب کنید و بگید هنوز توی اتاق یک زور خلطومی وجود داره، اکثر میگه میشه. مثال فقهی، شخص نمیدونه محدث بوده به حدث اکبر یا به حدث اصغر، الان رفته وضو گرفته، با این وضو اگر حدثش حدث اصغر بوده قطعاً از بین رفته، اگر حدث اکبر بوده هنوز باقیه. خب الان باید بره برای نماز غسل کنه یا لازم نیست بره غسل کنه؟ بگه الان من شک دارم، بگه آقا من قبلا یقین داشتم یه حدث به عهدم بوده ولی الان اصلا شک دارم که حدث اکبری به عهدم هست یا به عهدم نیست. به لحاظ فرد وقتی میاد تو فرد، حدث اکبر که از اول مشکوک بوده الان هم مشکوک، حدث اصغر که از اول اگر هم بوده الان متیقنا از بین رفته. شخص بیاد بگه آقا جون من به لحاظ فرد که الان دیگه یقین به حدث ندارم، شک در حدث دارم، درسته؟ هیچیه. اینجا باید ببینیم حکمش چیه. ولی به لحاظ حکم کبروی چی میگیم؟ میگیم آقا شما به حدث اصغر و حدث اکبر کار نداشته باشه. اینجا حدث اصغر میشه فرد قصیر، حدث اکبر میشه فرد طویل. میگیم شما قطعا یقین داشتی که محدث بودی، درسته؟ حالا شک میکنی که آیا این حدثت از بین رفته است یا نرفته است. کلی حدث ها، نه این فرد ها، کلی حدث رو استصحاب کن. بگو من 2 ساعت قبل از وضو گرفتن قطعا محدث بودم، الان شک میکنم حدثم از بین رفته یا نرفته، استصحاب کن بقای حدث رو و برای از بین رو بردن این حدث حتما هم باید بره قصد کنه. مثل اکثرا فتواشون همینه. این فرد توی شک در حدث اکبر و اصغر هر که میشه میگه باید بره قصد کنه، نقطه همینه، میگه به خاطر این که استصحاب باید بکنی. حالا یه سوال، میشود نتیجه گرفت که این آقا محدثه یا این خانم محدثه به حدث اکبره؟ میشه یه نتیجه گرفت؟ یعنی از کلی وقتی او فردش منتظر، شما میتونید بگید آقا ما کلی رو که اثبات کردیم، درسته؟ و این کلی یقینا در فرد حدث اصغر هم بگید تطبیق نمیشود، پس حتما تطبیق میشود در فرد حدث اکبر. نمیشود از کلی فرد اکبر رو، فرد طویل رو نتیجه گرفت. این آقایون قبول ندارن دیگه. چرا بحثش خواهد آمد؟ چون میگن آقا مثبتات اصول حجت نیست، لوازم اصل حجت نیست، اصل خودش حجته. نمیتونید امارات لوازمش هم حجته ولی اصول لوازمش حجت نیست. لازمه این که الان حتما شما استصحاب کردید و میگید حدث دارید. الان بیا آقا میگید شما محدثید، میگه پس من محدث به حدث اکبرم؟ میگید نمیدونم. میگه مگه میشه اگر من محدث باشم حتما محدث به حدث اکبرم؟ میگیم بله، اگر بیانه آمده بود گفته بود، مثلا فرض کنید که یه بیانه اومد گفتش که شما محدثید، میگم ما علم داریم شما محدثید، میگید خب حالا که من رفتم وضو گرفتم چی؟ بیانه میگه شما هنوز هم محدثید. میگن لوازم امارات حجته، بیانه اماره است. اگر اماره یه چیزی رو ثابت کرد لازمش حجته. اگر بیانه آمد گفت شما هنوز محدثید، لازمش اینه که محدث به حدث اکبرید حجته. یعنی شما میتونید اعتراض بکنید که من محدث به حدث اکبرم. ولی میگن لوازم اصل حجت نیست، در اصل شارع متعبد کرده. به چه مقداری؟ به همون مقداری که اثر باره، به خود همون موضوع و همون مسبب اصل. اینجا مسبب اصل چی بوده؟ کلی بوده دیگه. لوازمش که اثبات فرد طویله اینا حجت نیست، برخلاف اماره. لذا اگر استصحاب کردید حدث رو نمیتونید نتیجه بگیرید بنویسید فتوا بدید که محدث به حدث اکبر، باید فتوا بدید که هنوز محدثی و این حدث از بین نمیاد مگر که بره قرص کنه. این برخلاف اینه که شما بخواید چیکار بکنید؟ بخواید اماره بیانه آمده باشه، به وسیله اماره ثابت کرده باشید. اگر کلی رو به وسیله اماره ثابت کرده باشید، لازمه هم حجت فرد هم ثابت میشود. بعد دو جلسه گفتم بفرمایید.
یعنی اینجا وظیفه‌اش
خود هست. بله. ولی نمیشه موضوعاً، مثلا اگر آمد کسی نذر کرده بود که هر وقت من محدث به حدث اکبر بودم، باید حتما صدقه بدم، درسته؟ نذر کرده بود، گفت هر وقت محدث، مثلا کسی گفت آقا اگر من یه روز مثلا اذان ظهر شد و محدث به حدث اکبر بودم، یا مثلا یه مثلا کلاس رفتم محدث به حدث اکبر بودم، مثلا برای اینکه اتفاق نیفته مثلا نذر کرده بود که 100 تومان 1000 تومان صدقه بده. خب این که شک داشته از اصلا امروز محدث به حدث اکبر بوده یا اصغر بوده، استصحاب میگه الان برای نمازت باید میره قرض کنی، ولی 1000 تومان صدقه هم بودش هست؟
نه.
نه نیست، تفاوتش اینجاست. این شد ثمره فقهیش که این ظهر باید بره قصر بکنه ولی لازم نیست 1000 تومان صدقه رو بده. این تفاوت. این شد کلی قسم ثانی که اینم توضیح دادم از خارج که از کلی قسم ثانی نمیتونید فرد و نتیجه بگیرید برخلاف اماره. یک کلی دیگه داریم، کلی قسم ثالث که هیچ کی قبول ندارد که کلی قسم ثالث حجته. خوب دقت کنید، کلی قسم ثالث تقریبا اکثرا شاید تک و توک هم قبول داشته باشن. کلی قسم ثالث اینه که یه فردی وجود داشته است، یقیناً فرد منتفی شده است، یه فرد قبلاً وجود داشته و یقیناً هم در رأس ساعت 12 این فرد منتفی شده. شک میکنیم با همون لحظه‌ای که او فرد از بین رفته فرد دیگه به وجود آمده است یا به وجود نیامده است. نسبت به فرد یقیناً استصحاب جاری نیست، چون میگه لا تنقض الیقین به شک ابدا و انقضه به یقینه آخر، یقین آخر آمده. یقین دارم زید تو مسجد بوده و رأس ساعت 12 از مسجد خارج شده، پس استصحاب بقای زید در 12:05 نمیتونم بکنم. ولی شک دارم همون لحظه‌ای که زید آمد من یه سیاهی دیدم رد شد، آیا یکی دیگه یک شخص دیگه رفت داخل مسجد یا من اشتباه کردم؟ یعنی احتمال میدم، شک دارم که شخص دیگری همون لحظه‌ای که زید داشت از مسجد بیرون میآمد داخل مسجد شد یا نشد. کبرای وجود انسان در مسجد رو میشه استصحاب کنیم یا نمیشه استصحاب کنیم؟ این استصحاب کلیه قسم سومه، یعنی یقین داریم به انتفاع فرد، شک داریم در حدوث فرد ثانی در حین انتفاع فرد اول. ما میگیم آقا زید منتفی شده، ولی شاید، چون یه موقعی هست دیگه شما قطعم نداری که کسی وارد مسجد شده باشه، شایدی ندارد، ولی الان شما میگی شاید هنوز داخل مسجد کسی باشد، پس صدق میکنه شما این حرفو بزنی، بگی من یقین داشتم یک نفر در داخل مسجد بوده است، شک دارم الان کسی داخل مسجد هست یا داخل مسجد نیست. این میشود استصحاب کلی قسم سوم. روشن شد موضوعش؟ استصحاب کلی قسم سوم رو اکثرا حجت نمیدارن دیگه، چون بحث اصولی نیست من دیگه باز نمی کنم چرا این حجته چرا این حجت نیست بر اساس ادله حجیت. حالا شما سه تا اصطلاح رو یاد بگیرید کافیه برای ما. پس استصحاب کلی قسم اول حجت، استصحاب کلی قسم دوم بنابر نظر مشهور مثل آقای صد و آقای ایروانی حجت، استصحاب کلی قسم سوم حجت نیست. روشن؟
حالت استصحاب بالاخره بعد از
استصحاب
میگیم نیست دیگه.
دیگه استصحاب نمی کنیم، استصحابش حجت نیست، ولی اگه استصحاب کنیم میگیم هست، چون یقین داشتم زید تا قبل از ساعت 12 داخل مسجد، ببخشید، یقین داشتم انسان تا قبل از ساعت 12 داخل مسجد بوده است، الان شک دارم 12:05 انسان داخل مسجد هست یا نیست، چون احتمال میدم اینکه وارد شده باشه دیگه.
یقین نداشتی که خارج شده؟
نه، زید کلی یقین ندارم خارج شده، نکته اساسیش همینه، یقین ندارم که اگر لحظه‌ای که زید خارج شده امر وارد شده کلی از بین رفته یا نه. نه دیگه، شک در از بین رفتن کلیه. همین الان توضیح دادم، گفتم در استصحاب کلی قسم سوم نسبت به فرد قطعاً دیگه فرد منتفیه، ولی کلی درش شک وجود داره، صدق میکنه. شما میگه آقا من یقین داشتم تا ساعت 12 که داخل مسجد بوده، بعد از ساعت 12 شک دارم کسی داخل مسجد هست یا نیست، استصحاب بکنم. اگه کسی قبول داشته باشه این موردم به درد میخوره. خب مورد ما چه موردیه؟ استصحاب کلی قسم دوم، چون ما اصلا شک داریم از ابتدا معاتات، چون فرضیه که ما شک داریم معاتات عقد لازمه یا عقد جائزه، یعنی مفید ملک لازمه یا مفید ملک جائزه. میگن آقا ما لحظه‌ای که یه نفر میاد میگه آقا عقد معاتاتی رو فسختو، فرضیه که خیار هم ندارد، اگه یکی از خیارات داره اعمال خیارش میکنه بحث نداریم، بحث اینه که آقا میخوایم ببینیم معاتات مفید ملک لازمه که آقا بتونه با فسخت و بدون اون خیارات از بین ببره، مفید ملک جائزه که از بین ببره، یا مفید ملک لازمه تا خیاری نداشته باشد حق فسخ معامله رو نداره. سوال سریه، یه نفر آمد گفت من معامله معاتاتی رو برهم زدم، آمد معاتاتن یه منزل شما رو خرید به 100 میلیون تومان، بعد از 3 ماه منزل شد 200 میلیون تومان، آمد گفت آقا ما که عقد لفظی انجام عقد معاتاتی من به همش زدم. سوال، میخوایم ببینیم که آیا ما میشود میتوانیم اینجا تمسک کنیم به استصحاب، لزومش ثابت کنیم یا نه. میگیم آقا خوب دقت کنیم، ما نمیدانیم از اول ملکیتی که برای این آقا ایجاد شده ملک لازم بوده است که بعد از لحظه‌ای که گفت فسخت و هنوز هم باقی باشد، یا ملک جائز بوده است که با گفتن فسخت و از بین رفته است. این دقیقا مثل همون مثال حدث اکبر اصغر که براتون زدم، اگر از اول نمیدونیم چه ملکی ایجاد شده، چون شک داریم که معتاد مفید چه ملکی، نمیدونیم ملک لازم یا ملک جایزه. میگه اگر ملک لازم باشد هنوز باقی است، اگر ملک جایز باشد از بین رفته است. ما مطلق ملک رو استصحاب میکنیم، ما میگیم آقا ملک حاصل بوده یا نبوده، اما از جایز و اما لازم. میگیم ملک حاصل بوده یا نبوده، میگه بله. میگیم شک میکنیم با گفتن فسختو ملک از بین رفت یا از بین نرفت، استصحاب میکنیم، میگیم هنوز هم ملک واقعیه. این میشه استصحاب کلی قسم دوم. بفرمایید. احسن میشه ملک جایز، چون اگه ملک جایز بود با فسختو ببینیم اون لحظه چی از بینش برده، با فسختو از بین رفته باشد. و دیگه این رو خودتون میدونید حتما که دیگر در استصحاب تفاوتی نمی کند که خودش مقتضی تمام بشه دیگه از بین بره، یا یک مانعی بیاد او رو از بین ببره. در هر دو صورت استصحاب جاریه. آقایون تعبیر میکنن، میگن چه شک شک که در بقای مقتضی باشد، چه شک شک که در وجود رافع باشد. درست شد؟ چه مقتضی از بین بره چه رافع، در هر دو تا استصحاب جاریه. لذا اگر شما بگید حتما باید رافع باشه، مقتضی خودش از بین نرفته، شما نمیتونید استصحاب روز بکنید. درست شد؟ چون روز رو شب، روز رو از بین نمیبره، خود روز با وجود شب تمام میشود. وقتی شب میاد، شب زائل روز، شب روز رو از بین میبره، یا خود روز تا لحظه غروب دیگه بعد تمام میشود. وقتی که شکی در غروب دارید، شک در مانع ندارید، شک در رافع ندارید، شک در خود مقتضی دارید. حالا این بحثش خواهد آمد در استصحاب.
شما اونجا گفتیم حد نمیتونیم بگیم که حدث اکبر داره، میدونیم که
حدث
داره ولی
نمیتونیم
بگیم
حدث. اینجا هم ثمرش همین میشه،
نمیتونیم لازم و اثبات.
آره نمیتونیم بگیم معتاد مفید ملک لازمه ولی ثمره عقد لازم رو داره. خوب دقت کنید، ما نمیگیم معتاد از اول عقد لازم بوده، ولی میگیم با استصحاب نتیجه میگیریم لزوم ملک رو، یعنی بقای ملک رو بعد از فسخ. نمیگیم از اول معتاد ملک لازم داشته. خوب دقت کنید، یعنی استصحاب برای ما احراز نمی کند که آقا از اول شارع در مورد معتاد جعل ملک لزوم کرده است. خوب دقت کنید ها. لذا اگر فرض کنید که یه موردی ملک استصحابی با ملک اصالتی خصوصیتش با هم دیگه تفاوت داشت، درست شد؟ مثل که از همه اول حکومت آمد گفت، مثال فرضی گفت اگر کسی ملک لازم براش ثابت بشه، ما براش چکار میکنیم؟ ما مثلا ازش مالیات میگیریم. این ملک استصحابی اثبات نمیکنه ملک لازم رو، میگه الان هم شما بنات بر لزوم باید بذار، تعبد احراز ملک لازم برای شما نمیکنه. ما هم لذا میگیم استصحاب کردیم، ولی ثمره همون ثمره است. چون به لحاظ فقهی ما خارجن فردی نداریم که بین این که عقد از اول لازم باشه یا استصحابا لزوم بشه تفاوتی داشته باشه، لذا اینو بحث نمی‌کنن. ولی مشخصه که در موارد استصحاب کلی فرق نمیشه نتیجه گیره. لذا شما نمیتونید بر اساسی حکم بکنید که اصلا معتاد مفید عقده بگید لازم است، بلکه شما چی حکم کردید؟ گفتید بل استصحاب بنا رو در موارد معتاد باید بذاریم بر لزوم عقد. این تفاوت میکنه، بنا رو بر لزوم بذاریم فرق نمیکنه. شما بگید آقا این بر باب اصالت و طهارت پاکی یا واقعا شستمش پاکه، اینم دقیقاً تفاوتش مثل اینه. میگید آقا یه موقعی من این ظرف رو شستم پاکه، یه موقعی میگید آقا من شک دارم 90% احتمال میدم این نجس باشه، ولی چون قطع ندارم اصالت و طهارت میگه این چیه؟ پاکه. اینم تفاوتش مثل همونه. اونجا احراز میشه که اصلا معتاد مفید عقد لازمه، اینجا نه، استصحاب میگه بنا رو بر لزومش بذار. خب این دیگه عبارت رو بخونم. از تمسک وجه اول برای اصالت اللزوم در کلی عقود، از تمسک به استصحاب بقاء الملک و عدم زواله به فسخ احد الطرفین بدون رضا صاحبه، میگیم استصحاب میکنیم بقاء ملک رو و عدم زوال ملک رو با فسخ یکی از طرفین بدون رضایت طرف مقابل. لا یقال لا یجر الاستصحاب، چرا؟ لان الملک الجائز یجزم به عدم بقائه، ملک جائز که قد داریم باقی نیست، و لازم یشک فی اصل حدوثی، ملک لازم که از اول مشکل حدوث باشد، فانه یقال نحن نستصحب بقاء ذلک الملک الواحد الذي حدث بالمعتاد، ما ذات اون کلی ملک رو استصحاب میکنیم، حیث نشک فی ارتفاعی، چون شک میکنیم که آیا مرتفع شده است یا مرتفع نشده است، شک میکنیم، حیث نشک فی ارتفاعه و بقائه و یکون من قبیل استصحاب الکلی من القسم الثانی، این مصداق استصحاب کلی قسم ثانیه. ول اشکال المذکوری، اشکالی که میگید آقا ما از اول شک داشتیم فرد طویل ایجاد شده یا نشده، سیال فی جمیع موارد الاستصحاب المذکور و جوابه ما ذکرنا، جوابش اینه ما کلی رو استصحاب کردیم، فرض رو استصحاب نمی کنیم و فرض رو نتیجه هم نمی گیریم. خب یه عجل سه خطه از این بگذرید. یه شبهه‌ای داره آقای خویی، اینجا تعارض، میگه اصلا کلن آقای خویی برخلاف مشهور استصحاب رو در شبهات حکمیه جاری نمیدینه. ایشون یه شبهه‌ای داره، حالا سرجاش میخونید، نه حرف آقای خویی درسته نه مهمه، بعدا سرجاش میخونید شبهه آقای خویی رو حلش میکنید دیگه. یه اگه بخوام توضیح بدم باید یه جلسه دیگه باز وقت بذارم برای همین سه خط، باید عدم جهل و عدم مجهول و شبهه‌ای که آقای خویی داره. این بحثو بگذارید بریم بحث بعدی، تمسک به عموم حدیث نبوی. حالا یه استراحتی هم میخواد بکنه. صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. اگه از خواهرای که لپتاپ دارم بیارن که اون بحثایی که می‌خواستید، من دیروز سی دی نداشتم، الان خاطرم آوردم براتون بذارم رو لپتاپ. بعد با شما بدید بعد یه حاجی. الرحمن الرحیم. فهم بفهم دوباره بفهم دلیل چی؟ بله
بعد میشه به این دلیل تمسک کرد، حالا اهل علم شاید از توش وزون در نیاد. باز چرا وزون شک میکنیم ولی سراغ
گفتیم اگر شک کردیم، گفتم که تو توضیح هم دادم، گفتم ایشون دارن میخوان به مناسبت یه قاعده کلی بگن، گفتم در معاتات تو ادله که ما گفتیم دو تا دلیل بر لزومش داشتیم، حالا ایشون میخوان یک بحث کبروی رو مطرح کنن که اگر شک کردیم اصل در مواد شک چیه. خودشون هم گفتن و معت تنزل، وقتی میگن تنزل این سلم ناکه ادله تام نیست، حالا یک دلیل کلی داریم که همه جا اصل بر لزوم هست یا نیست. خب دلیل اول رو که استصحاب بود گفتیم، دلیل دوم که برای اثبات لزوم بهش تمسک میشه همون حدیث نبویه که الناس مسلطون علی اموالهم. در موردی که الناس مسلطون علی اموالهم چه دلالت دارد، اینه که روایت دلالت میکنه که هر کسی سلطه داره بر مال خودش. یعنی چی؟ این روایت یه حیث اثباتی داره، یه حیث نفی داره، یعنی دو تا حیث ازش میشه برداشت کرد. وقتی میگن الناس مسلطون علی اموالهم، یعنی مردم سلطه بر مال خودشون دارن، هر کس هر نحوه تصرفی که بخواد در مالش بکنه میتونه اون تصرف رو انجام بده. من اگه یه ماشینی دارم، دلم بخواد این ماشین رو به 5000 تومان به پسرم بفروشم، کسی حق داره بگه آقا این معامله معامله باطلیه؟ نه، معامله معامله صفحیه. نه، این معامله اگه با غیر باشه صفحیه، ولی معامله اگه یه قرض عقلایی داشته باشه که اشکال نداره. عقلا میگن پدر اموالشو به پسرش مجانی ببخشه خوبه، چه برسه بخواد به قیمت خیلی پایینی بده. مثلا برای کمک به یک کسی مالم رو به قیمت کم بهش میدم، دوست دارم این مالم رو بخورم، دوست دارم مالم رو به دیگری ببخشم، دوست دارم مثلا مالمو آتش بزنم. اگر نباشد یک نهی از نهی اشاره که بعضی از سلطه های من رو بیاد تضییق بکنه، بگه اسراف مثلا نکن، تبذیر نکن و غیر از این باشه، من هر نحوه استفاده‌ای که در اموالم بخوام میتونم من داشته باشم. الناس مسلطون علی اموالهم، یعنی مردم ایجابن هر نحوه تصرفی که بخوان بر اموالشون میتونن انجام بدن. یه جنبه نفی نسبت به تصرفات غیرم داره، میگه الناس مسلطون علی اموالهم، هر کسی مسلط بر مال خودشه، دیگری حق ندارد بیاد این سلطه رو نفی کنه و بگه تو این مالی رو که الان در اختیار من هست و دیگری بیاد درش تصرف کنه و بدون رضایت و اذن من در مال چیکار بکنه، تصرفی رو انجام بده. وقتی ما اثبات کردیم که معتاد مفید ملکه، این من شدم مالک. الناس مسلطون علی اموالهم، میگه شما برای این مال سلطه داری 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 داری، حتی وقتی آقای مالک قبلی آمد گفت فسخت، تو باز هم تو برای این مال چی داری؟ سلطه داری. مالک قبلی آمد گفت مال رو به من بده و میخوام مال رو بگیرم، شما هنوز بر مال سلطه داری. الناس مسلطون علی اموالهم، نه به معنی استصحابها، استصحاب نمیخوام جاری کنم، یعنی الناس مسلطون علی اموالهم این فرد رو هم در بر میگیره، میگه شما مالک بودی، حتی در فرضی که دیگری فسخت و بگه باز هم بر مال سلطه داری. این میشه بعد تقریب استدلال به الناس مسلطون علی اموالهم. بله، اصل در عقود لزومه، مگر اینکه یک روایت خاص بیاد تخصیص بزنه. الناس مسلطون علی اموالهم، همونطور که جلسه قبل هم گفتیم، عقود جایزه تخصیص میزنن، ادله جواز عقود تخصیص میزنن، همه ادله عامه رو که اینجا داریم.
این کار کار لغوی نیست که آقای راوند دارن میکنن، وقتی یه سری ادله دارن میارن توی بحث.
خب
این چرا حالا این بحث کبروی؟ خب هی تکرار میکنن که اصل در عقود لازم بودن، اصل خب. عقود لازم بودن. خب
تکرار نکردن، چهار تا دلیل دارن میارن، گفتن ما یه قاعده داریم در عقود که هر وقت شک کردیم آیا اصل در عقود جواز یا لزومه، گفتن اصل در عقود لزومه. حالا گفتن دلیل بیارین، یعنی شما میگید تکرار دلیل لغوه، کیس سیره همه از هر وقت یه جایی اگه تکرار دلیل لغوه، شما چرا مثلا الفین مینویسید 2000 دلیل میخواهید بر ولایت امام امیرالمومنین علیه السلام ذکر بکنید؟ خب شما یه دلیل داشتید دیگه، روایت قدیم داشتید کافی بود، یا عقل داشتید کافی بود. تعدد دلیل که لغو نیست، تعدد دلیل مطلب روشن میکنه، چون ممکن دلیل رو که نفی کنه دلیل دیگه بیاد. اینکه میفرمایید با وجود این که ثابت کردن که معتاد مفید عقد لازمه، باز چرا این فرض مطرح میکنن؟ اینم که عرض کردیم میخوان یه قاعده کلی بگن لو سلمناییه، همیشه تو ادله میگن آقا اگه دلیل نداشتیم، حالا اصل عملی اینجا موافق هست یا موافق نیست، میتونیم به وسیله اصل اثبات بکنیم لزوم رو. برفرض شما هیچ کدام از ادله اربعه‌ای که ما اومدیم اقامه کردیم که در هر چهار تاش انصافا میشه مناقشه کرد، حالا عفو بالعقود یه مقدار مناقشه کردن در این سخته، ولی هم در سیرش مناقشه قابل مناقشه است، هم تجارت انتراضش، هم احل الله البیعش. فرض کنید کسی در عفو بالعقود هم اشکال کرد، گفت عفو بالعقود ناظر به لزوم و جواز نیست، اما شبهه کرد، خب پس دیگه باز شک میکنه در اینکه معتاد مفید لزوم هستنید. خب ایشون میگن ما یه اصلی داریم که هر وقت شک کردید به اصل عملی تمسک کنید، اماره منتفی شد ببینیم مقتضای اصل چیه. یه قاعده کلیه، در هر جایی هم که آقایون اماره رو مطرح میکنن، باز مقتضای اصل رو مطرح میکنن. اینو فکر میکنم یه جلسه براتون توضیح هم دادم که چرا بازی کار رو انجام میدن دیگه، به خاطر اینکه وقتی با وجود اماره میان، همیشه نگاه آقایون دعبشون بریه که اول مقتضای اصل تو مقام میبینن چیه، چرا کار انجام میدن. با اینکه شما میگه آقا الاصل دلیل و حیث لا دلیل، دیگه من سریع بیان میکنم علتش اینه که وقتی دیدن که یه اماره در مقام اصلی در مقام وجود داره، اگر اماره های در مقام و ادله که در مقام هست مطابق مضمون اصل دیگه خیلی ضرورت نداره به سند و دلالتاش کنکاش کنن، چون اگرم ثابت نشه باز دوباره مقتضای اصل هم همین مطلبه. به هیچ وقت شما نمیپرسن که این مطلبی که تو رساله نوشتی مستندن به اماره است یا مستندن به اصل عملیه. بالاخره حکم در مسئله اینه، حالا چه به برائت جاری کرده باشی شما، چه واقعا دلیل مهر و عدم وجود پیدا کرده باشید، تفاوتی نمیکنه. ولی اگر دیدن یه جای اصل یه چیز اماره امر مخالف رو میخواد اثبات کنه، هم در سندش باید دقت کنه هم در دلالتش. به لحاظ شیوه ورود و خروج در بحث‌های بعدی خیلی کمک میکنه. نگید آقا تو کتاب ما این مطلب نیست، این کتاب کتاب آموزشیه، دوره سبک متعارف فقهی نیست. تو مباحث فقهی اگر اصل ثابت بشه یه مطلبی هست، ادله مطابق اصل، خیلی دیگه ادله رو محکم بررسی نمیکنن. یادم خدا عشق راه گنجی رو تو بس به یه راوی میرسیدیم میگفتن که مطلب بنده این راوی نیست، بحث نمی کنیم، در راوی شبهه داریم ولی اینجا بحث نمی کنیم. یه جایی که تنها دلیل ما میشد یه روایت، اون روایت هم مخالف اصل، حجیتش هم متوقف بود بر وثاقت آقای زید، اونجا میرسید 3 جلسه 4 جلسه بحث میکنن که آقای زید ثقه هست یا ثقه نیست. این میشود تو ورود و خروج بحث ها. حالا لذا اینجا هم تو هر بحث اصل عملی رو میان مشخص میکنن، مثلا که اینجا که میخوان بحث کبروی رو مطرح کنن. خب ما آمدیم تمسک کردیم به الناس مسلطون علی اموالهم، با این تقریبی که خدمتون عرض کردیم دلالت الناس مسلطون علی اموالهم بر بحث تکمینه. میگه آقا شما مسلط بر مالی، ولو میگه دیگری آمده باشد این مال رو گفته باشد به من بده، پس که بخواد پس بگیرد مال رو، میگه دیگه اون معامله رو من برهم زدم، چون اگه مفید عقد لازم باشه، عقد جایز بشه، میشه معامله رو برهم بزنه. گفت فسخت و معامله رو فسخ کردم. الناس مسلطون علی اموالهم میگه شما هنوز هم بر مال خودت مسلطی. مشکل سری که این روایت به لحاظ سندی تام نیست، به لحاظ دلالتی تامه. این روایت در هیچ کدام از مجامع روایی ما نقل نشده است، فقط در قرن ششم مرحوم ابن عبی جمهور احسایی در کتاب عوال لعالی یا غوال لعالی هر دو جور میبینه نقل میکنن. ایشون در این کتاب نقل روایت نقل کرده که روایت این کتاب همش به شکل مرسل سند نداره، غالبا ایشون میگه مثلا عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم عن فلان عن فلان، و خیلی این روایت در بین شیعه متهمه، با اینکه روایت خیلی خوب و نادری هم در این کتاب نقل شده، ولی کتاب خیلی متهمه در بین فقهای ما، چون سند نداره، مرسله، و اصلا خیلی از مضمونایی که ایشون توی کتاب نقل میکنه اصلا مضموناییه که اون مضمونای شسته رفته ایه که خیلی مطابق با عبارات فقهاست، یعنی ما تو روایاتمون غالبا این مضمونای شسته رفته رو کمتر داریم، فرق میکنه. اصلا دعب صدور روایت از اهل بیت علیهم السلام با اون روش بیان فقهایی متفاوت بوده، لذا برخلاف بعضی اساتید ما که یه جایی میگفت این روایت خیلی شسته رفته پس این قرینه که از امام صادر شده، من در سر کلاس خدمتشون عرض کردم که ناجا همین که خیلی شسته و رفته یه قرینه بر همین که این کلام فقهاست، ائمه علیهم السلام غالبا در روایت اینجوری صحبت نمیکنن، مثل عبارات فقهایی که شما نگاه بکنید شما شاید هیچ روایتی پیدا نکنید که بگه آقا نماز این 10 تاش واجبه، این 5 تاش رکنه، 5 تا دیگه اش غیر رکنه، اینا هم مستحباتشه. غالبا ائمه علیهم السلام در مقام بیان اینها رو با هم دیگه مندمج بیان می‌کردن. حالا این روش روش خوبیه، چه خصوصیات داره سر جای خودش، من خودم دفاع میکنم از روش آموزش ائمه علیهم السلام. دیگه فقها بیان آقا این 5 تا واجبه، 5 تا مستحب، 5 تا مباحه، یه الزامات برای مطلب داشتن، ولی یک سری مفسدهایی داره، مفسدش همین نماز خوندن ما که دیگه هیچ کدوم از آداب توش نیست. ولی ائمه علیهم السلام همیشه در مقام بیان تعلیم آداب رو هم در زمینه ها بیان می‌کردن. ولی ما حسن که ائمه علیهم السلام به دعب فقهایی به صورت عبارات فقهایی صحبت نمی کردن. حالا یه بحث مفصل فقه الحدیثی داره که دیگه الان جاش نیست بیان بکنیم. در هر صورت اکثر روایاتی که تو این کتاب آمده چون سند نداره و منحصر به فردم هست، هیچ قرینه ای در بین قدما هم نداره، این روایات ها غالبا عرض کنم مورد پذیرش نیست، ولی به خاطر که خیلی عبارات خوب و کارگشایی بوده فقه ما رو، سراسر فقه متأخری ما رو پر کرده. شما اکثر این روایاتی که نگاه میکنید تو متأخر به عنوان قاعده کل نه النبی عن بیع الغرر رجوع میکنید، میبینید که مثلا اکثر روایات نگاه میکنید خیلی سنداش عوال العالیه. از تمسک به عموم الحدیث النبوی الناس مسلطون علی اموالهم به تقریب ان مقتضی السلطنه عدم زوال الملکیه عن المالک به غیر اختیاره، زوال ملکیت مقتضای سلطنت بالمال اینه که ملکیت از ناحیه مالک به غیر اختیارش مقتضی نمی چیز نمی شود، سلطنتش زائل نمی شود. و من المعلوم ان جواز الفصل و تملک بدون رضا مالک، این که ما بگیم آقای مالک اول می تواند بیاد فصل بکنه و بدون رضای مالک ثانی که بالمعاتات مشتری مبیع رو برداشته برده بخواد این مبیع رو دوباره بایه اول تملک بکنه، این منافی سلطنت مشتری بر این مبیع است، فلا یکون جایز و جایز نیست. والوجه المذکور وجیه به لحاظ دلالی آقای ایروانی میپذیرند روایت رو، رضا مالک بودش اشکال نمی کنیم، بناهن علا تمامیت سند حدیث، بنابراین که بگیم سند حدیث تام است، ولیکن نهو ضعیف و روایت ضعیفه، چون لنهو لم یرو الا فی عوال اللعالی به شکل مرسل، روایت نقل نشده است مگر در کتاب عوال اللعالی، اونم مرسلا نقل شده است. نه نمیپذیرن دیگه، سندش اشکال داره.
درست، من یه چیزی متوجه شدم الان آقای ایروانی دارن برای اینکه معاتات مثلا ثابت بکنن که لازمه یا نه یه سری ادله میچینن.
نه معاتات گذشت، الان میخوایم بحث کنیم ببینیم اصلا در تمام عقود در فرض شک که در لزوم و جواب از یه قاعده کلی داریم، یک اصل کلی داریم که بهش تمسک کنیم، بگیم آقا اصل در همه عقود در فرض شک لزومه یا نیست.
مثلا ادله میارن.
بله.
چجوری
ادله
میارن که بعد آخر
خودشون رد
میکنن؟
خب یکی یکی ادله رو ذکر میکنن. مگه تا حالا شما این همه کتاب رو از اول سال خوندید ایشون هیچ روایتی رو درش خدشه نکردید؟ همه گفت وفیه وفیه وفیه. نه ایشون دارن میگن آقا اول گفتن یمکن الاستدلال لها به عدت و وجوه، ممکنه چند جور استدلال بکنیم، استدلال اول رو گفتن، اشکالش هم گفتن، جوابش هم دادن، پذیرفتن استصحاب رو، روایت دوم رو گفتن نمیپذیرن، روایت سوم، روایت چهارم، دلیل پنجم بعضیش رو میپذیرن. التمسک به حدیث النبی صلی الله علیه و آله و سلم لا یحل دم امرئ مسلم ولا ماله الا بطیبت نفسه، حلال نیست ریختن خون مسلمان و حلال نیست ریختن مال مسلمان الا بطیبت نفسه، مگر به طیب نفسش. یه بحثیه که این بطیبت نفسه یعنی چه، لا یحل دم امرئ مسلم الا بطیبت نفسه، بهترین جوابیه که الا بطیبت نفسه فقط مال زیلش، مال اولیش نیست، یعنی لا یحل دم امرئ مسلم مطلقا ولا ماله الا بطیبت نفسه، مالش هم نمیشود خود مگر به طیبت نفسه، ولی به طیبت نفس نمیشود خون مسلمان روزی. خب وجه دلالتش در روایت بر مطلب چیه؟ وجه دلالتش اینه که میگه آقا بدون رضایت به طیب نفس نمیشه مال مسلمان رو تصرف کرد، حالا شما مالی رو که به عقد معاتات به مسلمانی فروختی او مالک شده، از صدق میکنه که مال مسلمان است، شما میخوایی بری فرض کنی و ازش پس بگیری، فرض یک اون رضایت ندارد، چون اگه رضایت داشت که میشد اقاله، فرض یک اون رضایت ندارد، لذا روایت شامل این فرض هم میشود. فإن الفصل و عقد المال من مالک سابق بدون رضا لیسه به حلال به مقتضی حدیث، این حلال نیست، حق نداریم درش تصرف بکنیم. خب بحث بعدی از تمسک به قوله تعالی لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا عن تراض منکم. من اون جلسه عرض کردم در استدلال بر روایت شبهه‌ای هست، ولی ایشون به همون طریق مشهوری استدلال رو بیان میکنن، میگن فسخ که میخوای مال رو فسخ کنی و میخوای بعدن بیای مال ای رو برداری، آقایی که به عقد معاتاتی مالک این مال شده است، شما میخوای دوباره بیای فسخ کنی مالش رو برداری ببری، تجارت عن تراض رو بنده خدا نه، تجارت عن تراض نیست دیگه، پس بنابراین بردن این مال میشود حرام. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اموالتون رو بالباطل و به قمار نخورید، الا ان تكون تجارتا عن تراض، فقط در فرض تجارت عن تراض اموال رو بخورید. فان الفسخ و عقد المال من مالک سابق بدون رضا ليس تجارتا عن تراض، فسخ و گرفتن مال از مالک سابقش بدون رضایت او مصداق تجارت عن تراض نیست، پس داخل تحت مستثنامن هست، فیدخل تحت اکل مال بالباطل که ازش نهی شده است. فقط تجارت عن تراض بخورید، اکل مال بالباطل نخورید. بفرمایید.
خب اگه ما تعارف اینطوری باشه که مثلا پذیرفته، یعنی من میگم که این نمیشه خیلی دلیل، بخاطر اینکه اگر مثلا متعارف و سیره اینطوری باشه که من حق فسخ رو پیش فرض
میگیرم، خب چه دیگه به سیره تمسک کردید دیگه، اونجا میشه تجارت عن تراض، هر که درست تعریف کنه تجارت عن تراض میشه چی رو؟ این میشه تجارت عن تراض معامله قبل، مثل دقیقا شرط ضمن معامله اوله. اگه شما آمدید و یک عقد بیع انجام دادید، من گفتم آقا شرط خیار کنیم، نه اصلا شرط خیار جدا نکنید، من این لیوان رو به شما میفروشم، فرض کنید ملک من باشه، میفروشم به شما به 1000 تومان به شرط اینکه شما او کتاب فلانیتون رو به من ببخشید، همین کتاب کتاب فلان رو یا مثلا دست نوشته‌ای که دیروز درس رو تقریر کردید رو به من بدید. خب الان که من تملک میکنم این دست نوشته‌های شما رو دارم میگیرم، این تجارت انطلاق هست یا نیست؟ هست. ولی اگه شما الان به دادن اینها راضی نباشید، شما الان راضی نیستید که دست نوشته هاتون رو بدید، باز تجارت انطلاق هست یا نیست؟ هست. چون تجارت انطلاق همون تجارت قبلیه، این تجارت انطلاق شرط ضمن تجارت سابقه، الان نمیخواد تجارت انطلاق مستقل باشه چون از ملحقات تجارت انطلاق سابقه. در اینجور موارد هم اگر اغلا آمده اند فسخ رو جایز دونستن، در عقد شرط فسخ کردن یا گفتن عقد رو جایز میدونیم، چون خود این تجارتشون تجارت انطلاقه، یعنی پذیرفتن که عقد جایز باشد. وقتی پذیرفتن عقد جایز باشد یعنی چی؟ یعنی پذیرفتن که طرف مقابل بتونه مال رو دوباره برداره و ببره. فقط عقد جدید نیست، بلکه مصداق همون عقد قبله، این میشه تجارت انطلاق عقد سابق. این دقیقاً مثل همون نکته که جلسه توضیح دادم، گفتم بعضی اشتباه میکنن، میگن اگه در معامله شرط فسخ بکنی دیگه اینجا نمیتونی به اوفو بالعقود تمسک کنی، بگی آقا شرط فسخه، چون فسخ مخالف اوفو بالعقوده. جوابش چی بود؟ جوابش این بود که اصلا خود این معامله جزوی از این عقد جواز فسخه، اصلا وفای به عقد مصداقش اینه که شما حق فسخ هم داشته باشید. اینجا هم همینه، اگر اغلا بپذیرن همون معامله اول ما تجارت انطلاق کردیم، راضی به چی شدیم؟ راضی به که شما بتونه معامله رو به هم بزنید.
دکتر اندونده بودش که اینجوری که اگر فسخ بکنه و مالش رو بدون رضایت طرف بگیره
فرضم که آره، شما یه فرضم داشته باشید که ثابت نیست معاتاد مفید عقد لازم یا جایز باشد، یعنی مشکوکه، در از خود معاتاد هیچی بیرون نیامده، از معاتاد نه جواز بیرون اومده نه لزوم بیرون اومده، چی بیرون اومده؟ ملکیت بیرون اومده، درست شد؟ خب پس بنابراین وقتی شما میخواید مال رو ببرید، الان میخواید فسخ کنید و مال رو ببرید، این مصداق تجارت انطلاق سابق نیست، باید تجارت انطلاق جدید باشه. تجارت انطلاق جدیده؟
ببخشید
استاد،
من
عرضم
که ما الان
ماهیت عقد
بحث
میکنیم
که لازمه یا جایزه، درسته؟
گفتیم از عقد هیچی به دست
نیومد، از عقد هیچی به دست نیومد،
درسته؟
اگر پیش فرض ثابت بشه که ماهیت عقد جایز
بشه دیگه، اصلا این بحث رو بحث نمی کنیم.
خب نه دیگه، حرف من همین، دیگه این دلیل خیلی دلیل نیست.
فرضیه که پیش فرضی ثابت نشد، شما میگید اگر ثابت بشه این دلیل به درد نمیخوره. خب قبول، اگر پیش فرض ثابت شد که عقد جایزه، این دلیل به درد نمیخوره. اگر دلیلی داشتیم که عقد عقد جایزیه، هیچ عاقلی توی دنیا نمیاد برای عقدی که جایز، مثلا عقد هبه‌ای که دلیل داریم جایزه، به اساس لزوم بلا تاکل اموالکم به تجارت انطلاق تمسک بکنه. فرضیه که ما از عقد معاتاد نفهمیدیم که این عقد لازمه یا این عقد جایزه، درسته؟ پس ما پیش فرضی برای عقد نداریم. از عقد معاتاد چی برای ما اثبات شد؟ یه ملکیت ثابت شده. حالا شخصی دوباره میخواهد بیاید فسخ کنه و این مال رو ببرد، میخوام ببینیم این فسخی که میکنه درست یا درست نیست. رعایه میگه آقا فسخی که کردی داری مال مردم میبری، باید مصداق تجارت انطلاق باشه و الا اکل مال بالباطله. یا تجارت انطلاق باشه، تجارت انطلاق نبود شق ثالث نداره، اکل مال بالباطله. اگر در عقد اولی این فسخه دیده شده بود، تمسکم به تجارت انطلاق سابق مال رو برمی‌داشتم می‌بردم، ولی فرضی که در مال قبل این فسخه دیده نشده، چون ثابت نشد که از خارج این عقد قبلی جایز بوده دیگه، باید تجارت انطلاق آن جدید باشه. تجارت انطلاق جدید نیست، پس اکل مال ول باطل است. 2 تا 4 تا شما همش پیش فرض می‌گید آقا او عقد قبلی، اگه یه چیزی ثابت شد، اگه ثابت بشه که بگید دلیل کار نداریم، اگه ثابت بشه عقد قبل جایزه، مصداق تجارت انطلاق خوردن مال، ولی که نسبت به این مال رضایت نداره، ولی رضایتش در خوردنی شرط نیست، چون قبلا رضای معاملی در ضمن معامله سابق داده بود.
من کاملا متوجه میشم، ولی
اگه
ما سر ماهیت عقد بحث
میکنیم، نه ماهیت عقد، نه سر ماهیت عقد بحث
میکنیم،
لزوم جواز بالاصل نه بالاماره که ثابت بشه. الان داریم بحث میکنیم که حالا ببینیم یه قاعده کلی، حالا یا بالاصل یا بالاماره، قاعده کلی
اماره
ولی کلی نه خاص.
خب من الان حسن الان ما سر لزوم و جواز داریم سر ماهیت عقد بحث میکنیم، بعد بدونه که ماهیت رو روشن بکنی، در حالی که ممکن اگر ماهیت روشن بشه و جواز
ماهیت رو بحث کردیم روشن نشده، حالا که روشن نمیشه چه کارش کنیم؟ فرض کنید ما آمدیم بحث کردیم به نتیجه نرسیدیم، از هیچ دلیلی نتونستیم ثابت بکنیم، شما نفرمایید که آقا این مثلا لا تعکلو رو ما تو دلیل قبلی تطبیق کردیم، حالا قاعده کلی داریم نگاه میکنیم، فرض کردیم کسی این تطبیق رو نپذیرفت اونجا در خصوص مقام، حالا میخوام این قاعده کلی، اگر کسی اشکال کرد در لا تعکلو اموالکم در خصوص معاتات، اینجا هم به دلیل نمیتونه تمسک کنه، گفتم ایشون میخوان یک اصل اولی و کلی بگن، به طور کلی ما از خارج نتونستیم دریاریم که یک معاملی لازم است یک معاملی جایز است، هر چه رفتیم تحلیل کردیم نتونستیم به دست بیاریم، حالا میشود به یک کبریات تمسک کنیم که ببینیم بر اساس این کبرا میشود ثابت کنیم لزوم رو یا نمیشود ثابت کنیم لزوم رو، حالا یا اماره یا اصل عملی، دارن یکی که از کنار بررسی میکنن، مقتضای اصل عملی در همه عقود چیه؟ لزومه، توضیح دادن استصحاب کلی قسم دوم، آیا اماره مطلقه داریم؟ ایشون فهمودن اماره مطلقه الناس مسلطون علی اموالهم دلیلش سندش درست نیست، لا یحل دم امر مال مسلم دلیلش درسته، لا تاکل اموالکم هم درسته، لا تاکل اموالکم بینکم بالباطل، میگه هر خوردنی رو باید مصداق تجارت انتراز درست کنید،
این دلالت
بر لزوم نداره؟ خب چجور نداره؟ میگه که هر مالی رو روایت می آیه میگه، میگه هر مالی رو، میگه شما هر مالی رو که از دیگری میخواید بخورید صدق مال دیگری میکنه یا نمیکنه، تو صغرا اشکال داری یا تو کبرا؟ صغرا میگه آقا با عقد معاتاتی فرض کنید اثبات کردیم عقد معاتاتی مفید ملکیت هست، الان بردیم پس مال دیگری هست، من میخوام مالشو بخورم، آیه میگه یا باید تجارت انتراض باشه، اگر تجارت انتراض نیست اکل مال بالباطله، درسته؟ آیه اینو داره میگه، میگیم آقا اگر این رو تونستی به عقد سابق یا به عقد جدید مصداق تجارت انتراض بکنی حلاله و الا اکل مال بالباطله، بیایم ببینیم مصداق میشه، مصداق عقد سابق نیست، چون عقد سابق ثابت نشده بود عقد جایز است، اگر ثابت شده بود عقد جایز است و همین تقریبی که الان گفتم این میشد اکل مال میشد تجارت انتراض، نگید آقا الان راضی نیست مالشو ببرم، این مثل هر بایه ایه. هر چون گفتیم رضا یا رضای مالکی یا رضای بگید یا رضای معاملی هستن، یا رضای مالکی یا رضای معاملیه، در تجارت انتراض توضیح دادیم لازم نیست رضای مالکی وجود داشته باشد، تیب نفس مالکی لازم نیست، رضای معاملی لازمه، مثال بزنم برای شما، شما مسترد الان خدا نکرده یه فرزندی دارید، الان یه بیماری داره احتیاج به یک عملی داره، شما مسترد برید خونه رو بفروشید، میرید برای بنده خدا میگه خونه ما 200 میلیون تومان میاده بیا بخر، میگه من 5 میلیون تومان میخرم، میخوای من 50 بخرم، میگه آقا خب خونه 3 برابر قیمت چه، میگه 3 برابر قیمت چه، من که مجبور نیستم بخرم، من خونه تو به دردم نمیخوره، اگه میخوای من 50 میلیون بعد پول میدم، شما الان مجبور دو خونه به 50 میلیون تومان بفروشید یا نه؟ معامله صحیح یا باطله؟ هیچ فقیه نمیگه معامله باطله، شما راضی هستید یعنی این مال رو به دیگری تحویل بدید؟
نه.
چرا معامله صحیحه؟ چون تجارت انتراض رضایت معاملی مد نظرشه، حالا سوال دیگه، بایی که مالشو میفروشه دو روز بعد ماسته برابر میشه، راضی از تحویل ماله وقتی مال رو تحویل میده راضیه؟ نه، ولی در رضایت ضمن یک معامله دیگه چون رضایت داده رضایت معاملی بوده، حالا اگر کسی اومد خودش یک عقد جایز رو پذیرفت، یه وکالت جایز رو پذیرفت، این خودش التزام کرده است به تجارت انتراض که آقا اگه بعدن فسخ کرد و مالش برد اشکالی نداشته باشه، این خصوصیت عقد جایز است، اگر کسی شرط فسخ رو در ضمن معامله اول میپذیرد یعنی پذیرفته است که، چون اگه نمیخواستی شرط رو نمیپذیرد، نگید آقا بعضی از خیارات شرعی، خب شما فسخش کن، شما الان میدید، گفتم پارسالم براتون، شما الان میدید قرارداد اجاره یا بیع مینویسید میگه مثلا اسقاط کافه خیارات ولو خیار قبل فاحش، یعنی اگه سرتون 99% هم کلا رفت، یعنی جنسی رو به شما داده به عنوان جنس 100 میلیونی که بعدا معلوم شد 1 میلیون میارزه، شما حق نداشته باشید معامله رو فسخ کنید، خب می‌خواستید فسخ کنید، شارع خیارات رو برای تنظیم زندگی گذاشته، اگر راضی نیستی شما به انجام این معامله با این خصوصیات تو خیارات فسخ کن، پس کسی خیار رو پذیرفته یعنی به لوازمشم ملتزمه، ما هم متاسفانه به خیارات نگاه میکنیم میگم حالا کی اومده بابا با کی حالا میخواد این اعمال خیار کنه، وقتی که اعمال خیار میکنه میگه آقا من بدبخت شدم همه زندگیم از دستم رفت دیگه، اون موقع گریه و زاریاش میشه، میگه خب اون موقع میگه من نمیفهمیدم، خب میخواستی بفهمید، عموم ماها اون موقعی که معامله رو انجام میدیم به این نکته دقت نمیکنیم، خب پس بنابراین اگر کسی پذیرفته است که در ضمن همو عقد اول حق فصل داشته باشه، درسته الان که من فصل میکنم راضی نیست من مالشو ببرم، ولی من مالشو ببرم تمسک میکنم به همون عقد اول. میگم عقد اول تجارتاً چی بوده؟ انتراز بوده. این مصداق تجارتاً انترازه. اگر عقد اول ثابت بشه جایزه، ولی الان راضی به فصل نباشه، ما میبریم تمسکاً به قسم دوم، به قسمت دوم، نه به مستثنا، من به مستثنا تمسک میکنیم. میگیم عقل مال بل تجارتاً ان تراز میکنم، چون رضایت معاملی، رضایت معاملی داشته، من بر اساس رضایت معاملی فصل میکنم و مال رو میبرم. ولی فرضیه که اثبات نشد این معامله جایزه، از خارج فقط ملکیت ثابت شده. خب پس الان من نمیتوانم تمسکاً به عقد سابق مالی آقا رو ببرم. الانم که به تعبیر دیگه به عقد جدید هم راضی نیست. خب تجارت انتراز صد نکرد. آیه گفت هر چیزی که تجارت انتراز نباشه عقل مال بل باطل است. لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. حالا کجای این مناقشه میکنید؟ در این که عقد صاحب مفید اباحه نیست دارید اشکال میکنید، در این که این از تتمه عقد جا قبلی نیست، این که خودش تجارت انتراز صد میکنه، یا این که اگه تجارت انتراز نبود مصداق عقل مال بالباطل نیست. ما سه تا استدلال چیندیم. قشنگ کبروی نگید، بگید آقا این تیکه اولش اشکال داشت، تیکه دوم اشکال داشت، تیکه سوم اشکال داشت. باش. خب پس بچه آخرم از تمسک به قولی تعالی لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا عن تراض فان الفسخ، فسخ کردی و اخذ المال من مالک سابق بدون رضا، ليس تجارتا عن تراض. این که مصداق تجارتا عن تراض جدید و مصداق تجارتا عن تراض سابق دیگه، دقیق تقریب کردم، نیست. فیدخل تحت اکل المال بالباطل المنیوان. پس وقتی تجارتا عن تراض نباشه مصداق اکل مال بالباطل است. این هم تمام. وقتی دیگه باش تمسک می‌کنن، تمسک به عموم قولی تعالی عفو بالعقود است که قبلا برای خصوص معاطات هم گفتیم، به همون وجهی که گفتیم دیگه. عفو بالعقود میگه آقا به این عقد پایبند باش، پایبند باش، پایبند باش. بعد از این که فسخ گفتیم باز هم به همون عقد سابق پایبند باش، مخصوصا که گفتیم که فسخ عقد جدید نیست. خب و اما انه یعتبر فی المعاطات کل ما یعتبر فی العقد اللفظی من شروطین. این که گفتیم در معاطات هر آنچه در عقد لفظی، هر شرطی که در عقد لفظی معتبر است، در معاطات هم معتبر است. چرا؟ چون آمدیم گفتیم آقا ما خارجن گفتیم که معاطات مصداق عقد است، پس همه ادله‌ای که میاد یک شرطی رو برای عقد بی معتبر میکنن، برای معاطات هم معتبر میکنن، چون معاطات مصداق عقد است. اگه یک روایتی آمد گفت بیع سلم، مگه ببخشید بیع نقدین، بیع صرف اگر انجام دادید قبل از قبض و اقباض از هم دیگه افتراق پیدا کردید، این بیع باطله. او گفت بیع انجام بدید، معاطات هم چیه؟ مصداق بیعه. پس بنابراین اگر عقدی لفظی به کار نبردن، معاطاتن، یک طرف گفت آقا مثلا گفتش که این مثلا عرض کنم خدمت شما این طلا مثلا چقدر؟ خب این طلا مثلا 100,000 تومان، درسته؟ خب در مقابلش اون طرف رو داد، حالا حتی با همون خصوصیات مثلا به قدر متقنی که نقدین به نقدین بود، خب نقدین به نقدین رو معامله کرد، طلا رو داد، طلا رو داد، او هم طلا رو قبول کرد به قصد این که معامله رو بپذیرد، یعنی او هم با قبولش قصد انشاء کرد که نگید آقا در معاطات بعد عملی انجام داده باشن، طرف مقابل که هنوز اقباض نکرده، نه، یه طرف طلا رو داد، طرف دیگه هم گرفت طلا رو، خب اون قسم دیگه رو نداده دیگه، نقره اگه در مقابلش نداده دیگه، میگن این معامله باطله. چرا باطل میشود؟ وقتی از هم دیگه جدا شدن، به خاطر که صدق عقد در اینجا میکنند. این هم تمام. پس این که معتبر است در معاطات، هر آنچه معتبر است در عقد لفظی از شوهر، شرطی که معتبر است، فلانه بعد ما کاند مصداقا عرفا للعقد، وقتی معاطات عرفا مصداق عقد شد و مصداق بی شد، ثابت می شود برای معاطات هر آنچه که ثابت شده است برای عقد و برای بی، تمسکاً بالاطلاق، چه خصوص بی چه مطلق وقود. روایت آمد که با شرط هر معامله اینه که طرفین بالغ باشند، طرفین عاقل باشند. خب برای عقد معاطاتی هم ثابته، خصوص بیع رو اگه چیزی اثبات کرد بازم برای معاطات ثابته. و من هو یتزه الوجه فی ثبوت الخیارات فیها، چرا عقد معاطاتی خیارات داره؟ چون عقد است. و اما جریان ها فی جمیع المعاملات، ای که اومدیم گفتیم که عقد بی در عقد معاطات در همه معاملات جاریه الا ما خرج به دلیل، مثلا عقد نکاح که مشهور قائل به اینن، شاید اجماعی باشه ولی شنیدم بعضی هم مخالفن که معاطات درش جایی نیست. اما جریانها فی جمیع المعاملات فلعنه بعد ما کاند مصداقا حقیقیا لکل فرد من افراد المعاملات فیشملها اطلاق و دلیل امضای تلک المعامله و احکامها، به خاطر اینکه چون مصداق حقیقی هر فردی از افراد معاملاته، این مشمول اطلاق دلیل امضای اون معامله قرار میگیرد. یعنی هر معامله یک بالاخره یه دلیل صحتی دارد دیگه، ولی عفو بالعقود باشد. عقد اجاره مثلا معاتاتی جواله کرده، معاتاتی اجاره کرده، معاتاتی مضاربه انجام داده، در تمام این موارد ادله صحت عقد شامل فرض معاتاتی هم میشود. و اما وجه استثناء ما ذکر، یکی این مواردی گفتیم مستثناس استثناء شده است، فل دلیل خاص ادار الاعتبار لفظ، نگفتن اون موارد چیه، گفتن مواردی استثناء شده است، مثال زدن مثل عقد نکاح، اینا چیه؟ بخواهد که دلیل خاص دارن که در نکاح لفظ شرطه، فی کل واحد من هما حسب ممایعتی فی محله انشاءالله تعالی، در محل خودش خواهد آمد. خب بحث اول تمام شد، بحث دومی که مطرح میکنن بحث شروط متعاقدینه، یلزم فی المتعاقدین البلوغ اذا لم یکن دورهما دور الاله. متعاقدین همشون باید بالغ باشن، به شرطی که نقش ابزار نداشته باشن، که بعدا خواهیم گفت. یه موقعی هست شما میرید دم مغازه، میبینید یه بچه واسطه اونجا میخواد چیزی بفروشه، یه بچه مثلا 10 ساله است، بعدش میگید که مثلا این شیر چنده، میگه 800 تومان، میگه این چنده، میگه 1000 تومان. وقتی معامله رو میدید شما با این ندارید معامله میکنید، باباش 5 دقیقه رفته جنس بیاره، این بچه رو گذاشته جنس رو روی نوشته، باباش گفته هر جنس رو پشتش رو بخون برام قیمت بفروش، این به وکالتن یا حتی وکیل نیست، به عنوان آلت از طرف پدر و مادرش یا پدرش یا خریدار میاد میخره. من همیشه میگم معامله با بچه 3 ساله یقینا درسته از معامله با بچه 7-8 ساله است. معامله با بچه 3 ساله یقینا درسته از معامله با بچه 7-8 ساله است، چون بچه 3 ساله هیچ وقت برای خودش نمیخره، اصلا خریدن نمیفهمه خیلی وقتا چیه. باباش بهش مثلا این دست میده، میگه برو دم نونوایی، من تو نونوایی زیاد بودم، مثلا جایی که مثلا شهرک مهدیه که ما قوم بودیم که مثلا محله خلوتیه و اطمینان عمومی وجود داره، فضا نیست که مثلا بچه رو کسی مثلا خطری بچه رو تهدید نمیکنه، مثلا مادر 200 تومن دست بچه میده، 500 تومن دست بچه میده، میگه اینو برو پیش اون نونوایی که یاد دادم بده یه چیزی بعد میده، 3 تا نون میده بگیر بیاد. اون میره اونجا دستش دراز میکنه، اصلا نمیفهمه چه کار داره انجام میده، اون پول میگیره 3 تا نون میذاره تو اکثر یه زنبیل کوچیک، یه چیزی هم دارن 3 تا نون میذاره تو زمین، جلوش میشه میاد خونه. سبزی فروشی هم همینجوریه، من بودم دیدم که کاغذ مادر مینویسه، میده به بچه 3-4 ساله، تو کاغذ مینویسه مثلا 1 کیلو سبزی خوردن، نیم کیلو مثلا گشنیز، این میاد اینو میده به سبزی فروشی، اونم سبزی رو میکشه، ما بقیه پولم دوباره تو همون پلاستیک میدن، تو پلاستیک میدیده میذاره رو سبزی، هم میگه بعدا برو. خب این که اصلا این دور آلته، برای خودش معامله انجام نمیده، این ابزاره. این فرق میکنه با این که مثلا یه بچه 7-8 ساله‌ای که میاد دم مغازه پفک میخره، این احتمال داره پول خودشه، پفک رو برای خودش میخره، احتمال داره نقش آلت داره. خب اونجا آدم قطعا نمیدونه، ولی با بچهای کوچیک خیلی کوچیک غالبا معامله ها این نکته رو نداره که اینها نه دست فروشا، چون دست فروشا هم خیلی وقتا همین جوریه، چون اینها رو میان میذارن چیزی براشون میدن، مجبورشون میکنن بفروشن. ها در هر صورت یلزم فی المتعاقدین البلوغ، زمانی که نقش یه ابزار نداشته باشن. دوم باید قصد داشته باشن، لذا کسی که قصد انجام معامله نداره، چه در گفتنش قصد نداره، مثل شوخی داره میکنه در گفتن معامله، یا اینکه اجبارش کنن و اکراهش کنن بر انجام معامله، که اون زمان مثلا زمان قدیم خیلی در دو مورد خیلی سوال میشده، یکی کسی رو مجبور میکردن، سه تا در واقع، مجبور میکردن مالشو بفروشه، مجبور میکردن زنشو طلاق بده، مجبور میکردن عبدشو آزاد بکنه. کسایی که در این سه مورد خیلی تو روایات ما هم سوال شده، کسی رو مجبور کردن آقای بنده رو آزاد کن، مجبورش کردن همسرشو طلاق بده، مجبورش کردن که عرض کنم مالشو به دیگری بفروشه یا هبه کنه، اینا درست یا درست نیست؟ بل عقل که مشهور دیگه، بالاخره معاملات دیوانه درست نیست، حالا بحث میکنه مگه جونش ادواری باشه چجوریه. ول اختیار داشته باشه در معامله، کسی که معامله رو بی اختیار انجام میده، گفتیم این در واقع مصداق اکراه میشه. قصد مثل کسی که اصلا قصد انجام معامله نداره، اشتباهاً یک کلامی رو به کار ببره یا اشتباهاً چیزی رو امضا بکنه. اختیار مثل کسی که مکرهه، مجبورش میکنن بر انجام یک کاری. و مالکیت و تصرف، انسان وقتی میخواد مالی رو معامله بکنه لازم نیست مالک عین باشه، بلکه باید ملک بر تصرف داشته باشه، یا ولی باشه، یا وکیل باشه، یا وسی باشه، یا مالک باشه، یا معزون از طرف مالک به یک نحوی باشه. به ایکون العاقد و به اینکه عاقد یا مالک باشه یا وکیل از مالک باشه یا ولی از مالک باشه که وصی هم یک نحوه ولی از طرف میت حساب میشه. ولیسا به ممنوع تصرفی دیگه از مواد مالک تصرفیه که شما مالک مال هستی ولی شارع متعال منعتون کرده از تصرف از مال، مثل کسی که مثلا مفلس شده. مفلس اون تاجریه که مجموعه دینار از مجموعه اموالش بیشتر باشه، 100 میلیون تومان پول داره، 500 میلیون تومان بدهی داره، این مرد پیش حاکم شهر، حاکم شهر اینو مفلسش میکنه. وقتی مفلس میشه دیگه حق تصرف در مال رو نداره، فقط در مستثنیات از دین حق تصرف داره، یعنی خانه‌اش، ماشینش، لباسای متعارفش و قضای به اندازه همین امروزش. یعنی کسی که ممنوع از تصرفه نمیتونه بگه آقا من برای 6 ماه توی یخچالم فریز دارم مثلا گوشت ذخیره کردم، اینا هم دیگه متعارف قضامه. حالا اختلافه که آقای قضا، ولی مشهور تو قدما که میگفتن آقا یوم قضای یک روزش هم باید استثناء بشه. مابقی رو همش به این طلبکارا تقسیم میکنن، برای فردا بره دوباره کار کنه در بیاره پول رو. چی میشه؟ نه خیلی آتا خودشون تصرف میکنه، خودشون برن دیگه به نفعشونه. عکسای اینا که کلاهبرداری میکنن، با کلاهبرداری رفته مثلا ما نمونه ای داشتیم که رفته بود از مردم پول گرفته بود با کلاهبرداری یه خونه خوب برای خودش ساخته بود و ماشین و زندگی و تشکیلاتش، بعد میره پیش حاکم شهر میگه آقا من مفلس شدم. حالا این پیرمردی وقتی میگه مفلس شدم، میگه خب خونت که پیشت باشه، ماشینت هم پیشت باشه، یه ابزار معمولت هم پیشت باشه، یه حقوق مثلا کارمندی کم که دیگه در حد معیشت خودشه، بقیه اموالشو تقسیم کنه بین بدبخت بدهکارا، اونا بدون تا حالا مالشونو به دست بیارن. در صورتی که نره مفلس تفلیس کنه، اذیتش میکنن، زندانش میندازن، بالاخره مشکلی دیگه خودش میاد، یا میرن نه خودش میاد پیش حاکم شهر میگه من مفلس. و الا کان العقد فضولی ان تتوقف صحته على الاجازه. حالا جالبیه که خیلی وقتا شما نمیتونی احراز کنی، ولی خیلی وقتا اینا آدمای فقیر بیچاره بدبختی ان ها، یعنی خودش تا آخر عمرش بدون نمیتونی آپارتمان 60 متر جور بکنه، میره با پول مردم شروع میکنه کار میکنه، شأن اجتماعی پیدا میکنه، بعد میره 2 میلیارد تومان پول مردم خونه میخره، وقتی هم میخوای خونه ازش بگیری میگه آقا من تاجرم، شأن اجتماعی دارم، این خونه شأنمه، 2 میلیارد تومان خونه رو نگه میداره، حالا شما چجوری میتونی ازش بگیری؟ خیلی وقتا اینا با پول مردم هم چیز میکنن. خب
یعنی نمیگیره حاکم خونه،
نمیتونه اثبات بکنه که این خونه را فقط از پول مردم، میگه نه آقا من تاجرم، اینا از پولای خودم درآوردم خونه رو ساختم، ولی کم کم پول مردم الان کم آوردم، وضع بازار خراب شده، بدهکار شدم، نمیتونم پول مردم
بده.
خب اگه شأنش باشه نمیشه الزامش کنه. مهم اینه که خونه ای که داره شأنش باشه، نه اینکه باید ملزمش کنه خونه ای بگیره کمتر از شأنش نباشه. رضا شأن افراد، یه آدمی مثلا، یه آدم مثلا یه تاجر بازاری الان خونه 700 میلیونی هم کسب شأنش نیست، ولی خونه 4-5 میلیاردی هم شأنشه. مثلا خونه 4-5 میلیاردی داره میگه خونه تحت شأنمه، چون خونه تحت شأنمه اینا از چیز خارجه، از جزء مستثنیات دینه، ازش اینا نمیگیرن. کلاهبرداریش اثبات نشه نه چه زندانی میشه، بدهی دیگه. خود قرآن گفته که و من کان از رو عسرتن فنظرتون الی المیسره، هر کی نداره نگهش دارید، بهش مهلت بدید تا دارا بشه. فإن ظاهره، شما نمیتونید اگه شما بتونید به ثابت بکنید که این پولای ما رو گرفته، با عین پولای ما رفته خونه ساخته، این نداشته مالی رو اینا، که خب اونجا ممکنه بگیرن بگن آقا تو شأن نبود و این رفته با عین مال بقیه گرفتی، ولی فرضی که شما اینا رو نمیتونید ثابت بکنید. فإن ظاهره اناده تو جواز به تصرف السبیل به بلوغ نکاح الذي هو ببخشید چرافتم جدا صفحه بعد. خب و امکان و لایسه به ممنوع تصرف لفلسن، یکیش پس فلس بود که مفلس رو توضیح دادم، بگم سفهن، کسی که سفیه، کسی که کودن معاملاتش معاملات درستی نیست، سرش توی معامله کلاه میره، این کلاه رفتن منظور کلاه خیلی فاحشه، ولی یکی از اساتید ما میگفتن که آقای تبریزی نقل میکردن اگر این سفهه که میگن، این معاملات سفهه که میگن باطله، همه ما سفیه معاملاتون باطله، چون این کاسبا همیشه سر ما کلاه میذارن. اگه مراد یه مقدار کلاه گذاشتنی که متعارفی نیست، یه کسی که تشخیص نمیده اصلا که کدام معامله معامله صلاحیه، سود و ضرر رو در معامله تشخیص نمیده، مثلا ممکنه بره اونجا سرش کلاه بزنه، این چیزی که متعارف مردم میفهمن یه جنس قلابی رو جای جنس عطر. حالا ممکنه عطر رو کسی قلابی و عطرش رو خیلی از افرادم تشخیص ندن، شما از کجا میفهمید پشت یه عطر مثلا یه مارک زده، یه اصلا بچه‌س به درستی هم گذاشته، بعد میاد 40000 تومان میفروشه، بعد شما میرید اونجا میبینید عطر مثلا 10000 تومان میزه، 5000 تومان میزه، اینا رو اکثر مردم مثلا عینک دودی، عینک دودی شما ببینید که 200 هزار تومان او برمیاد میبینه همون عینک دودی با همون مارک با همون شکل بساط کرده 5000 تومان. وقتی می نگاه میکنی هیچ تفاوت ظاهری نداره، اینقدر دقیق درست کردن، فقط زیر دستگاه بزنن به حالات خاص معلوم میشه عینک شیشه اصلیه، این شیشه قلابی. خب اینا رو نمیگیم، خب سر همه مردم، هر کی میره عینک دودی میخره 80 درصد مردم سرش میتونه عینک دودی خریدن کلاه میره، مگه جای معتبر یک دلیلی داشته باشه بخرن. ولی یه چیزای مشخصه، یه چیزی مثلا قلابی رو میشه به جای اصلی به کسی دیگه گفت. خب اینهاش یه کسی که صفیح تشخیص معامله رو نمیده، مثلا این نمیفهمه بابا مثلا الان قیمت هندوانه مثلا توی زمستون هندوانه کیلو 2000 تومان ممکنه قیمت داشته باشه، ولی الان قیمت هندوانه 300 تومان دیگه. کسی که وسط تابستون میره هندوانه کیلو 2000 تومانی میخره، این صفیحه دیگه. و الا کان العقد فضولیا، اگر کسی که داره ملک رو انجام میده مالکیتش بر یکی از انها ملک صحیح شرعی نباشد، عقدش میشه به یکی از مالک تصرفی که گفتیم نداشته باشد، عقدش میشود عقد فضولی. که این عقد فضولی متوقف از صحته علل اجازه، این متوقف است که ببینیم آیا کسی اجازه میدهد یا نمیدهد. ایشالله به بحث عقد فضولی برسیم، اونجا براتون تفاوت بین این بحثی که میگن مثلا متهم به فروش مال غیر و بردن مال غیر رو با معامله فضولی، اونجا تفاوتش رو خواهیم گفت.
و مفلس
و صفی معاملاتشون صحیح نیست، حق ندارن در اموالشون تصرف کنن.
تصرف به اندازه خرج و
هیچ هیچ تصرف هیچ تصرف هیچ نه صفی که بر اساس مفلس بدتره. مفلس به اندازه همین خورد و خوراک یک روزش در اموالش میشه تصرف کنه، صفی که به اندازه شکلات هم نمیتونه اموالش تصرف کنه. چون شاید رفت یه شکلاتو 40000 تومان پول داد، رفت در مغازه که آمد گفتش که آ بیا این موزی نگاه بکنی، عرض کنم خدمت شما اینایی که مقداری تختشون کمه، میگه این شکلات شکلات خارجی آوردم، اله بله یه شکلات 2000 تومانی رو 25000 تومان به بنده خدا میفروشن. این وقتی میخواد بده شکلات هم بخره ممکنه سرش کلاه بره. اینو لذا حاکم شهر ولی داره، ولیش نداره حاکم شهر، نه نیست عدول مؤمنین، اونا باید بیان در اموالشون تصرف کنن.
حالا که یکی خیلی مثلا سن
زیاد باشه، آلزایمر داشته باشه، صفی باشه.
آلزایمر نه، منظورم سن زیاد مثلا بالغ باشه، مرد بالغ باشه این کارو بکنه،
اصلا فرض بر
مادرش میدونن مثلا مالش مالشو بگیرن؟
نه ولیش، زن آدم که ولی نمیشه، کسی که ولیه اگر ولی داشته باشه، اگر بعد ببینیم پدر داره پدر نداره، عرض کنم خدمت شما خانوادش پسر بزرگترش اگر ولیش باشه، ولی میت پسر بزرگتر هست ولی ولی حی پسر بزرگتر نیست، باید حاکم شهر حاکم شهر میبرن پیش حاکم شهر، قاضی میشه الان، میرن شکایت میکنن میگن فلانی معاملاتش. الان یکی از چیزایی که نسبت به پیرمردا خیلی شایع میان شکایت میکنن، اینا دم پیریشون خیلی ها دیگه بچهای خوبی هم ندارن، پولدار هم هستن، میخوان اموالشون یکی برابر ببخشن. خب فرزندان که میخوان اموال برای خودشون بردارن، مثلا میگه آقا این خونه مال کهریزک، این مغازه مال فلان جا، این پاساژ مال فلان جا، میان شکایت میکنن دادگاه، میگن فلانی سفیهه. بعد مثلا دو سه تا مثلا نکته میخوان بیان، یا میگن مجنونه یا میگن سفیهه، که معاملات یک جوری باطل کنن، که من اینا رو میبرم پزشک قانونی، پزشک قانونی میشینه یه مثلا سوال میکنه میگه نه سفیه هم نیست. اکثرا اینجوریه، هر پدری که آخر عمر شروع میکنه اموالشو به بخشیدن غالبا همینجوری که دنبالن که فرزنده یه جوری ایرا ممنوع تصرف داره. یه بخش مهمی از پرونده های حقوقی ما همیناست که میان میگن آره این مثلا اموالش داره حیف و میل میکنه میبخشه چیکار میکنه، و غالبا هم تو همون سنا مثلا میبینی خیلی هاشون هم به یه مرضی هم مثلا مبتلا. چون ما چند تا نکته داریم، کسی که اصلا اسلام هم جلوی کار رو گرفته، یعنی اسلام جلوی که آخر عمر کسی دنبال یه بشه که دیگه حالا دیگه به قول ما آب ریخته رو نزد امام زاده بکنه، همه اموالش رو بخواد ببخشه به همه که چیزی براش داره و ورثه رو منع کنه، اسلام جلوش گرفته. اسلام میگه هبه ها و اون بخشش هایی که در مرض منتهی به موت باشه اینها دیگه، یعنی کسی که دیگه متیقنه که دیگه داره میمیره بعد شروع کنه اموالش رو بخواد ببخشه به او بده، اینها دیگه درست نیست، اینها مال ورث نیست. خب این هم گفتیم، عقد فضولی هم گفتیم. والقول به بطلانه ضعیف حتی مع فرض من المالک مسبقا، قول به این که عقد فضولی باطل است ضعیف است حتی بر فرضی که اصلا مالک گفته تو حق نداری بره اموالمو بفروشی، یا فرض به فضولی نفسه، یه فرض این که فضولی میره مال دیگر رو برای خودش میفروشه، که یکی از فرضای متعارف همینجاست که میرن مال غیر رو برای خودشون میفروشن. این اگه سوء نیتش احراز بشه، که یکی از مواردی که خیلی شبهه است، این معامله معامله فضولیه یا بردن مال غیر، بده، اگه ببره اثری براش مترتب کنه، یعنی مالی رو که فروخته تحویل بده، یعنی تصرف کنه یا سندی چیزی بزنه، اینا بردن مال غیره. ففی کون اجازه کاشفه و ناقله خلافون، در اینجا آیا اجازه منجر به نقل میشود یا به منجر به کشف میشود، پارسال توضیح گذاشت اختلافی که میاد. و تطهر و ثمره در بعضی از موارد مثل نماعات که بعدم پارسال توضیحش رو دادیم. ولی مستعد و فیزاده یک دونه دلیل از اعتبار بلوغ بخونیم دیگه برای امروز بس. اعتبار بلوغ فهول مشهور، مشهور غالبا این که بلوغ معتبر است، ولی دعای علیه الاجماع، ادعای اجماع هم شده، استدلال شده به چند وجه. اولین وجه دیگه استعمال شده تمسک به آیه شریفه است، وابتل الیتام حتی اذا بلغوا النکاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم. این آیه اگه بخوایم بحثش بکنیم شاید 4 درس خارجه، مثلا یک هفته آیه بحث داره، خیلی آیه بحث داره، وجوه مختلفی در اصلا فهم آیه وجود داره، خیلی آیه نکات روایی و فقهی، فقه روایه، خیلی روایات متعدد داره. ما همین خلاصه استدلالی که اینجا مطرح شده رو میگیم دیگه، واردش نمیشیم، ضرورتی نداره دیگه توضیح بیشتری بدم. نگاه بکنید، یه نکته اصلیه که میگه وابتل الیتاما، آیه در مورد یتیم، این به خاطر که اجماع داریم کسی تفاوت قائل نشده بین یتیم و غیر یتیم. مادر از یتیم فرزند غیر بالغیه که پدر و مادرش رو از دست داده، پدرش رو از دست داده. کسی که پدر رو از دست میده در اصطلاح یعنی ولی خودش رو از دست داده، این شده یتیم، درسته؟ حالا میگیم آقا این در مورد یتیمه، شما چیزی میخواید بهش تمسک کنید بگید همه بچه‌ها؟ از باب عدم قول به فصل قائل میشیم که هیچ کسی فرقی بین یتیم و غیر یتیم نگذاشته است. هر کس که برای بچه حکمی رو گفته حتما برای یتیم گفته، برای غیر یتیم هم گفته، پس نسبت به یتیم الغای خصوصیت میشه. خب خالی خارجن میریم نگاه میکنیم میریم هیچ اختلافی، هیچ فقی در طول تاریخ تفاوتی بین یتیم و غیر یتیم نداشته، نگفته بچه یتیم حکم میشه یه، بچه غیر یتیم حکم میشه یه.
چرا بین آیه تمسک نکرده؟
چی نکرده؟
چرا اصلا بین آیه تمسک نکرده؟
خب میگم دیگه، بیا آیه هیچ که تمسک، هیچ که آیه داره ظهورش میگه آقا ربطل الیتاما، هیچ کسی بین یتیم و غیر یتیم فرق نداشته. اگر آیه دلالت داره به اجماع مرکب ثابت میشه، برای غیر یتیم هم ثابته. اگر آیه دلالت نداره اصلا، که خب برای هیچ کدوم دلالت نداره، خصوصیتی در یتیم بودن وجود ندارد. این رو رجوع کردیم میبینیم هیچ کسی برای یتیم، اصلا خود عرف هم برای یتیم الغای خصوصیت نمیگیره. این مثل ربائبکم اللاتفی حجورکمه، به خاطر اینکه قید غالبی بوده گفته. الان چون غیر یتیم ها مشکل خیلی ندارن، به خاطر اینکه یتیم همیشه ولی داره، ولی محافظی که اموالش خورده نشه، اموالش حفظ میکنه. اون فردی که مورد سوال بوده که بیان کنید که احتمال خوردن اموالشون رفته و اموالشون رو یه افرادی که احتمال میدادیم اموالشون رو بخورن نسبت به یتیم بوده، برادر دستش میگرفته، افراد دیگه مالشون رو میامدن میگرفتن، وسیله میگرفته، وکیلی میگرفته که یه جوری احتمال میدیم مالشون از دست بده، ولی که همیشه پدرش از مالشون نگه میداره. خب وابتل الیتاما حتی اذا بلغوا النکاح، اینها رو امتحانشون بکنید تا اینکه، حالا این که امتحان بکنید، امتحان بکنید ببینید، یعنی سوال کنید ببینید به بلوغ رسیدن یا نه. نه، این وابتل الیتاما ما اون بعد فعین آنستومه، میگه تا چه زمانی اینها رو، اینا همون نکات فقه حدیثی که فقه روایه که هر کدوم نکته داره، خیلی هم بحث داره توش. خلاصه اینه که آقا حتی اذا بلغوا النکاح غایت زمان ابتلا، نه متعلق ابتلا که در چی ابتلا کنید، تا کی ابتلاشون کنید، تا زمان بلوغ ابتلاشون کنید. خب وقتی معلوم شد که بالغ شدن، چی در چی ابتلاشون کنیم؟ در ابتلای نسبت به رشد، که بعد فعین آنستم روشن میده در چی ابتلا کنیم، ابتلای آزمایششون کنیم. میگه آقا وقتی به سن بلوغ رسیدن آزمایششون کنید، فعین آنستم منهم رشدن، بعد اگه در اون زمان رشدی درشون دیدید، فتفه و الیهم اموالهم، اموالشون رو برشون بدید. خب این آیه بنابراین تقریبی که من کردم برای دفع اموال چه چیزی رو شرط دونست؟ دو تا چیز رو، هم بلوغ رو و هم رشد رو. حالا اینجا بعضیا رشد رو به معنای همون بلوغ گرفتن، بعضیا اومدن گفتن نه وابتل الیتاما حتی اذا بلغوا النکاح، یعنی اینکه بلوغ شرطه. 5-6 وجهه، ولی نسبت به بلوغ بنا و تمام این طرق و تقاربی که ما گفتیم مطلب تمامه. چه بگیم بلوغ و رشد دوتاشون یکیه، چه بگیم بلوغ و رشد فرق میکنن، در فرضی که هر دوتا باشه باید اموال رو بدیم، چی بگیم که نه اصلا ابتلا مال فقط بلوغ، رشد رو به عنوان توضیح گفته، در همه احتمالات دیگری هم که تو روایت هست این رو ثابت میکنه که آقا اموال رو کی میشه دفع بکنیم؟ تا زمانی که بالغن. و پس تا زمانی که بالغ نیستن یتیم نمیتونه در اموالش تصرف بکنه. فا این ظاهره او اناتت و جواز تصرف سوی به بلوغ نگاه، که بلوغ نگاه چیه؟ خب کنایتون ان تجاوز فترت سبا، یعنی سن بچگیش بگذره به سن بلوغ برسه. بعدا انشاءالله جلسه بعد تو روایت آینده توضیح خواهم داد که مراد از بلوغ نکاح در روایات ما سن بلوغ خارجی نیست، این منظور به لحاظ سن قانون تکلیف شرعیه که در دختران 9 ساله، در پسرها 15 ساله، با اینکه خارجن بلوغ جسمی در اکثر دختران بین 11 تا 12 اتفاق میفته، در پسرها بین مثلا 13 تا 14، این مراد اون بلوغ نیست. البته در پسرها اگر بلوغ خارجیشون جلو بیفته خب بلوغ شرعیشون هم جلو میفته، چون یکی از عوامله، ولی نسبت به خانم ها به این معنی نیست که شما فکر کنید، حالا روایت بعدن توضیح میدم که در اون زمان اکثر دخترها در 9 سالگی بالغ میشدن، نه اینجوری هم نبوده، همیشه سن متعارف، تازه الان سن بلوغ به قول چیزای جهانی میگن سن بلوغ تازه جلو هم افتاده، شاید در عرض مثلا این هزاره یک سال سن بلوغ هم به طور مجموع جلو افتاده باشه، حالا به دلایل خاصی که آب و هوایی و فیزیولوژی و خاصیت خاصی که میگن. پس برای اینکه بخوام تصویر کنیم که نه، این مراد از بلوغ یعنی سن فهم و رشد، چون شما خارجا توی رشد بچه رو میبینید، حالا نمیدونم کدومتون بچه دارید، قشنگ مسلمه که دخترها به لحاظ رشد عقلی خیلی رشدشون از پسرها جلوتره. یعنی شما نگاه میکنید دختر 2 ساله یه چیزی میفهمه، الان ما دختر 2 سال و نیم میشه، من میبینم کارهایی که میکنه، یعنی این چیزایی که مترجم میشه، خیلی وقتا پسر ما که مثلا 5 ساله هم هست نسبت به چیزا الان دقت نداره، متوجه نمیشه، لذا به خاطر رشد عقلی که دارن تکالیف هم زودتر به عهدهشون میاد. حالا اینکه خارجن الان نسبت به بعضی از خصوصیات آیا همیشه شرطه، این دیگه باید بحث کنیم که الان دخترای الان 9 ساله به لحاظ فکری حالا متوجه میشن، متوجه نماز میشن، متوجه عبادت میشن، حالا اونها بحثای ثانویشه، ما الان فعلا بحث حالا همین نظر مشهوری، حالا بلوغ نکاح نظرتون هر چی شد، روایت ما عموما بحث 9 سال رو مطرح میکنه، تک و توک روایات سن دیگه رو مطرح میکنه. خب
اگه
حالا اون فرد جلسه بعد توضیح میدیم. بله
این نمیشه بگیم یا باید بلوغ برسن یا قبل بلوغ اگر امکان کردیم به رشد رسیدن میتونم.
نه این منظور نیست، حتی بالاخره غایت میگه که وقتل الیداما حتی اذا بلغ النکاح، تا زمان بلوغ نکاح، فاین اون بحثی که شما میگید یه احتمال از اضعف روایت در آیه کسی رو نمیپذیره. فاین آنست منه، اگه بخوام بحث کنیم دیگه خیلی مفصل میشه، فاین آنست منهم رشدا، حالا که اینا به سن بلوغ رسیدن اگر ازشون رشد دیدید، که طبق تفسیر صحیحی که ما میکنیم رشد به معنای چیز جدای از بلوغه، فاین آنست منهم رشدا یعنی رشد نسبت به اموال، یعنی بالغی که رشد نسبت به اموال هم دارد، صحیح فتف و الهی هم امواله هم، فا این ظاهره هو اناتت جواز تصرف سبیس به بلوغ نکاح، بلوغ نکاح هم کنه از تجاوزیه که از بچگی بگذره، پس بچه معاملاتش صحیح نیست، و هوه و این کار خواستن بلیتیب و به تصرفی اموال نفسهی دون از تصرفی اموال غیرهی. دوتا نکته دارم میگن، یکی یتیم بقیه بچه ها چی، یکی یتیم مال خودش و معاملات خودش باطله، کی گفته شرط متعاقده نیه اگه کسی آمد خواست مال من رو بفروشه بچه هم حق داره مال من هم بفروشه، اونو شما چی میگید؟ میگه اگرچه این روایت خواسته به یتیمه و خواسته به تصرف در اموال نفسش دون تصرف در اموال غیرش، الا انه یمکن التعمیم، چرا تعمیم میشیم؟ به ذم عدم القول بالفصل، به خاطر که میگیم آقا اولا کسی قائل به فصل نشده، کسی نگفته یتیم اموال خودش میتونه نمیتونه بفروشه، اموال غیر میتونه بفروشه، کسی نگفته یتیم میتونه بچه دیگه نمیتونه. یکی نکته دوم میگیم ول اولویه به لحاظ تصرفی اموال الغیر، نسبت به یتیم شما نمیتونید اولویت قائل بشید، بگید آقا یتیم که نمیتونه در اموال تصرف کنه به طریق اولا غیر یتیم نمیتونه، چون از اون طرف اولویت داره، یتیم کسی رو نداره نظارت بر اموالش بکنه، ولی بچه های معمولی ولی دارن، ولیشون نظارت در اموالشون در معاملاتشون میکنه، تحت نظر ولی انجام میشه، ولی اون مستقلا میشه، یکی هست که راهنماییشون بکنه، لذا نمیتونید بگید اگه یتیم حق تصرف نداره بقیه هم حق تصرف ندارن، نه، ولی نسبت به تصرف در اموال غیر درسته، کسی که صلاحیت نداره مال خودش اداره کنه چگونه صلاحیت داره مال غیر رو اداره کنه؟ خیلی ها مال خودشون صلاحیت دارن ولی میگن آقا تو حق نداری اموال دیگرون رو اداره کنی، ولی چجوری میشه یک کسی که مال خودش حق نداره تصرف کنه بیاد مال دیگری رو تصرف کنه؟ ما از وقتا شوخی میکنیم میگیم بعد از همه آقایون مدیرانی که آمدن مملکت دارن اداره میکنن، اینا خونه شون نمیتونن اداره کنن، تو خونه شون همیشه دعوا و جنگ و اینا، نمیتونن مشکل مالی خونه شو برطرف کنن، یا برای خونه ش نمیتونه یه طرح برنامه بریزه که جمع کنه، ولی شیری میخواد برای جامعه وارد مدیریت کنه. خب وفیه ان الآیه الکریمه که توضیح دادیم ناظر. خب این توضیح هیچ
شاید این فقها این که
یکی
نباید در
مولش تصرف کنه
از این دلیل به دست
آوردن،
این که بچه های دیگه نباید
تصرف کنه
از این دلیل
به دست آوردن. نداره دیگه، پس اجماع نسبت به بقیه ساده میشه. عدم قول بالفرض همینجا به اجماع مرکب برش میگرد. اگه بین دو تا حس تفاوتی نذاشتن، هر که قائل شده شرط نیست مطلقا گفته شرط نیست، هر که گفته شرطه مطلقا گفته شرطه. پس اگر شما برای شما یک دلیل در حسی پیدا شد، به اجماع مرکب تیکه دیگه اش هم حکم میکنید. و فیه ان الآیه الکریمه ناظره الى دفع الاموال الى السبی و انه لا یجوز قبل الولو ولا تدل على بطلان معامله فیما اذا کان الدافع بعد تمامیت المعامله هو الولی. میگن که آقا ما به بچه اموالش ما در اختیارش بذاریم که این موقع اموال رو گم کنه، از بین ببره، تصرفات غیر عقلایی در اموالش بکنه، ولی حالا اگه بچه رفت اموالش رو درست انجام داد یا معامله صحیح انجام داد، به تعبیر دیگه پول دست بچه حق نداره بده، میره گم میکنه، میره دو سرش میزنه، نمیتونه اموالش نگه داره. ولی وقتی بچه رفته یه معامله انجام میده، پولش رو میخواد از باباش بگیرن، چرا معامله صحیح نباشه؟ آیه داره میگه آقا پولای یتیمه بهش نده، این نمیتونه مالش رو نگه داره، مالش از بین میبره. اون زمان بانک هم نبوده که پول ببرن بذارن توی بانک، خب پولی بوده، سکه بوده، سکه میده دست یتیم، وقتی اموالش رو بهش میده، میره دور ازش میزنه، حواسش نیست، گم میکنه، میره سرش کلاه میزنه ونده. ولی وقتی رفته یه معامله غیر صفحانه، توجه داشته باشید، اگه یتیم بره معامله صفیحانه انجام بده، معامله صفیح و معامله صفیحانه هر دو تاش باطله، سر جای خودش بررسی کنیم. یه معامله صفیحانه انجام نداده، رفته یک کیلو گوشت خریده به 15,000 تومان، 5,000 تومان داده سود کرده، به قول ما خیلی معامله شیرینی هم انجام داده. حالا چه اشکال داره باباش پول بهش بده، این مال رو برای خودش. رفته یه اسباب بازی واشته خریده به قیمت خیلی خوب، رفته گشته به قول ما مثلا از مثلا دست دوم فروشی ها یه وسیله بازی، یه سگای خیلی خوب بده کرده نوش تو بازی، مثلا این وسیله بازی 500,000 تومان، این رفته به 50,000 تومان رو خریده، یا حالا هم گشته خیلی معامله خوبی انجام داده، حالا چرا باباش پولش رو در مقابل نده؟ بله 50,000 تومان خدا میفرماید 50,000 تومان دست خودش نده که این موقع مال رو حیف و میل نکنه، چرا به دیگری نتونیم این مال رو بدیم؟ پس بنابراین دفع اموال به سبی طبق این آیه اشکال دارد، ولی صحت معاملهش زیر سوال نمیبره. بله اگه معاملهش صحیح بود، شار خود سبی حق نداره بره مال رو ورداره و بده، پدرش حق نداره مال رو به بچه بده میگه تو مال رو دفع کن، بلکه خودش باید مال رو دفع بکنه. این بحثه اموالیه که میخواد استیلای بر مال پیدا کنه. به تعبیر دقیق در بحث در استیلاعات تکوینی بر اموال است، نه استیلاعات اعتباری و تصرفات اعتباری در مال. تصرفات اعتباریش درسته، ولی تصرف متشکرم، تصرف تکوینیش منوط به اینکه حتما شارع نسبت به اون اذن بدهد. فکر کنم به این مقدار بفهم. تازه داریم بلوغ شرط رو کجا میفرمایید؟ ما خواهیم شرط بلوغ رو با آیه اثبات کنیم. آیه آمد گفت بلوغ شرطه، ما میگیم آیه میگه بلوغ شرط دفع ماله، نه شرط معامله و صحت معامله. او آقا آمد گفت، آیه استفاده میشه که هیچ نوع تصرفی نمیتونه بکنه، ما گفتیم تصرفات تکوینی آیه داره میگه، میگه مال رو دفع نکنه، دفع در تصرفات تکوینی رفتی به تصرفات اعتباری ندارد. البته اگه تصرف اعتباری کرد، تصرف تکوینی مترتب بر تصرف اعتباریش رو ولی باید انجام بده، معاملهش صحیحه، پولشو ولی باید بده، چکشو از حساب بانکی ولی باید امضا کنه، خودش هر نمیدونی کار رو انجام بده.
ما خیلی
این کار انجام بده عقلش باطله. یعنی چی؟
یعنی اینکه مثلا خود بچه معامله انجام بده، پدر یا
بعدش هم
باسته نشه.
نه، معاملش فرض ما بر اساس اشکالمون این شد که بر اساس آیه شامل تصرفات تکوینی نمیشود، تصرفات اعتباری رو در بر نمیگیره، پس معامله سبی صحیح شد. حالا شما میگه آقا سبی که معامله انجام داده، کی مال رو دفع بکنه؟ پدرش. پدرش دفع نکرد، خب معامله صحیح، فرد میره پیش حاکم شهر اشکالمون چیز میکنه، میره احتجاج میکنه، پدر رو مجبور میکنه از اموال سبی برداره دفع بکنه. سبی خودش رفع انجام داد، هیچی، نه سبی حرمت تکلیف انجام داده، آقا هم که پولش گرفته، برای او هم که مشکلی. این اگه سبی، چون سبی که حکم نداره، پدر اصلا جالبش اینه نمیگه که یتاما شما اموالتون رو برندید، اصلا نکنید، آیه اصلا ناظر به یتاما یا ناظر به اولیا یتاما، اولیا، چون یتیم که تکلیف نداره، به یتیم خدا تعالی میگه آ یتیما مالاتون رو برندید. خب یتیما میگه خب ما هم که تکلیف نداریم، حرمتی هم برامون نیست، بریم اموالمون رو برمی‌داریم. او که لغ بود خدا یتیم رو خطاب قرار بده، خدا پدر یتیم قرار میده، میگه مالشو ندید. حالا اگه بچه یواشکی اومد مالشو برداشت، پدر گناهی انجام داده؟
نه.
نه بعدش مال رو داده. البته بلوغ رو ما شرط میدونیم، تمسک با آیه رو اشکال کردیم.
دلیل دیگه
زیاد دیگه الان 4 5 6 چند تا دلیل میارن، دال رو هم دلیل میارن، ه واو 6 تا دلیل لغو میکنن ایشون. این روایت آیه دلالت بر مطلب ندارد، میمونه روایت ها. حالا یه روایت دیگه بخونیم یا بسته؟ صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.
باید آیه دادم شرط بودی سیلنت اسلام که من میکنم اصلا درست نیمه. توی اینجا ما الان سر سؤال هم سر اینه ماهیت لازم است یا جایز است؟